مهدی راستگی.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
آره آقای کدیور عزیز، میخواد شما
شروع کنیم که
شروع کنیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی علاقمندان به جلسات حلقه دیدگاه نو. خب استحضار دارید دوره جدید درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو شامل 4 درس گفتار هست: مقولات مستشرقانه در شناخت تاریخ و فرهنگ با تدریس استاد حسین کمالی جمعه ها، درس گفتار ابسوردگی آنلاین توسط آقای دکتر حسین کاجی عزیز که یک شنبه ها برگزار میشه، البته یک هفته در میون، ارائه کتاب رویا استعاره و زبان دین با حضور مؤلف محترم کتاب دکتر امیر مازیار دوشنبه ها، و ارائه کتاب برابری و جانبداری از سر تامس نگل که سه‌شنبه توسط دکتر جواد ایدری تدریس خواهد شد. از جمعه این جلسات آغاز شده و این هفته اول است که جلسات رو برگزار می‌کنیم. این جلسات ساعت 14 به وقت تورنتو و ساعت 9:30 شب به وقت تهران برگزار می‌شه. خب امشب میزبان آقای دکتر مازیار هستیم. قبلا هم این افتخار رو داشتیم که در جلسات حلقه دیدگاه‌نو از ایشون استفاده کنیم. آقای دکتر مازیار متولد 1356 هستند. دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدشون رو در رشته فلسفه غرب گذروندن و در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل در رشته فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. به برخی از آثار آقای دکتر هم اشاره کنم. در حوزه ترجمه، متفکران بزرگ زیبایی شناسی، معرفت شناسی، کتاب خودآگاهی نزد هگل، کتاب دیالکتیک برون و درون، ترجمه کتاب در غربت غربی که زندگی نامه خودنوشت دکتر حسین نصر است و کتاب فلسفه هنر هایدگر. از تألیفات آقای دکتر کتاب معرفت شناسی در اصول فلسفه اسلامی و همین کتاب رویا استعاره و زبان دین. اما در مورد این درس گفتار که امشب جلسه اولش هست، در این دوره دکتر مازیار به موضوع نسبت تخیل و رویا با متون دینی در فلسفه اسلامی و فلسفه معاصر با محوریت کتاب رویا استعاره و زبان دین می‌پردازند. این کتاب سال 1400 توسط نشر کرگدن در ایران چاپ شده و فکر کنم در حال حاضر چاپ سوم کتاب در دسترس علاقمندان باشه. بیشتر از این حرفی نمی‌کنم. آقای دکتر حدودا 50 تا 60 دقیقه خدمت شما خواهیم بود و بعد از اون با پرسش و پاسخ و گفتگو جلسه رو ادامه میدیم. خیلی ممنونم. به نام خدا و با سلام به همه دوستان، خصوصا دوستان حلقه دیدگاه نو. خیلی خوشحالم که دوباره در اینجا هستم و در خدمت دوستان. در این مدت کوادس تلخ و سختی بین ما جدایی افکن، ولی خوشحالم که اینجا هستم دوباره و این بحث رو انجام میدم. سعی میکنم که بحث ها رو تا حد ممکن کوتاه مطرح کنم که زمان بیشتری برای بحث و گفتگو باشه. خب همونجوری که فرمودید، موضوع این جلسات کتاب رویا استعاره و زبان دینه و اگه خیلی مختصر بخوام بگم که موضوع این کتاب چیه، که طبیعتاً موضوع همین جلسات هم خواهد بود، موضوع محوری این جلسات بحث نظریه وحی یا نظریه تبیینگر کلام خداوند در فلسفه اسلامی و به خصوص نزد فیلسوفان مشاع اسلامی، یعنی فارابی و ابن سیناست. اولا شاید توضیح مختصری در مورد اینکه چرا این کتاب رو نوشتم و مباحث اصلی این کتاب چیه در این مقدمه لازم باشه. انگیزه اصلی و بهانه اصلی نوشتن این کتاب نگارش سلسله مقالات رویاهای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش و واکنش هایی که خصوصا این سلسله مقالات برانگیخت و البته نوشته یا مقاله یا گفتگویی که شاید 10 سال پیش از اون آقای دکتر سروش تحت عنوان توتی و زنبور
نوشته بودن و باز اون هم بسیار واکنش برانگیز شده بود. نکته اصلی اون مقالات یا اون گفتگوی اولیه این بود که پیامبر یا محمد به عنوان کسی که آورنده کلام قرآنه صرفاً نقشی منفعلانه یا پذیرنده یا دریافتگرانه در این فرایند نزول وحی نداشت، بلکه نقشی کاملاً فعالانه داشته و بلکه این کلام اولا منتسب به خود این پیامبره، کلام قرآن و کلام وحی متعلق به پیامبره و با واسطه ای یا با استعاره ای یا به شکلی به حال این کلام به خدا منتسب. خب چنان که میشد انتظار داشت این بحثا واکنش های بسیار زیادی برانگیخت، منتقدان بسیار تد و تیزی پیدا کرد، اما چیزی که در این واکنش ها و نقد ها برای من کمی تعجب برانگیز بود این بود که گویی بیشتر منتقدان و حتی منتقدانی که حوزه کاریشون فلسفه بوده یا خصوصا فلسفه اسلامی بوده، از پیشینه این بحث در فلسفه و کلام اسلامی یعنی در تاریخ خود ما غافل بودن یا نمیدونستن که دیدگاهی بسیار مشابه با این دیدگاه در تاریخ گذشته خود ما مطرح شد. حتی یکی از اهالی فلسفه اسلامی گفته بود که اصلا این رویایی دانستن وحی که یک ادعای شاید بعدی دکتر سروش بود که در سلسله مقالات رویاهای رسولانه مطرح شد، این در تمام تاریخ تمدن اسلامی هیچ سابقه ای نداشته و عجیب این بود که این گوینده خودش متخصص فارابی و ابن سینا بود یا خود رو به حال چنین معرفی میکرد. این یک انگیزه بود برای من که برم سراغ این متون و سابقه بحث کلام خداوند رو در متون کلامی و فلسفی ما گزارش کنم. اما انگیزه دوم من یا بهانه دوم من یا اون چیزی که نظر منو جلب میکرد به آرای فیلسوفان مسلمان در باب وحی پیوندی بود که توی تبیین این فیلسوفان بین کلام خداوند یا قرآن یا متون دینی با مفهوم تخیل و محاکات شده بود. یا اگه به شکل بازتر یا گسترده تر بگم پیوندیه که توی این متون بین دین و هنر، بین متن قرآن و متون شاعرانه برقرار شده بود که پیوند خیلی جدی و جالبی به نظر من میرسید. و نکته سوم که مرتبط بود با همین نکته دوم این که به گمان من میشد که یا میشه که این نظریه فیلسوفان مسلمان رو در این روزها یا در این زمانه بازسازی کرد و این بازسازی ارزشمنده و میتونه در برابر برخی از مسائل و مشکلاتی که امروزه متون دینی یا کلام خداوند با اونها مواجه است کارساز باشه، کما اینکه ظاهراً در سلسله مقالات رویاهای رسولانه همین استفاده یا همین نگاه به این نظریه قدیمی شده بود. همه اینا دست به دست هم داد تا من در واقع بنیان این کتاب رو بر تبیین نظریه وحی فیلسوفان مسلمان قرار بدم. البته در دل اون بحث نظریه رویاهای رسولانه دکتر ابوالکریم سروش رو هم بگنجونم. کتاب سه بخش اصلی داره متناسب با سه ضلع اصلی نظریه فیلسوفان. در یک بخش از تبیین متافیزیکی وحی یا تبیین متافیزیکی کلام خداوند سخن میده، یعنی اینکه به لحاظ فلسفی اساساً چگونه ممکنه که خداوند تکلم کنه یا وحی شکل بگیره. اگه واقعی به نام وحی شکل گرفته باشه چگونه میشه به نحو فلسفی یا متافیزیکی این رو توضیح. بخش دوم به این اختصاص داره که این کلام وحیانی چه ویژگی زبانشناسانه یا ماهیت زبانی این تجربه وحیانی، این کلام الهی یا کلام خداوند چیست از دیدگاه این فیلسوفان. و بخش سوم به این میپردازه که با توجه به ماهیت این کلام چگونه باید اون رو تفسیر کرد یا چگونه باید با اون مواجه شد. فیلسوفان مسلمان و به خصوص فارابی و ابن سینا، که حالا بعدم شاید اشاره کنم که چرا من بر این دو بیش از بقیه تمرکز میکنم یا تاکید میکنم، دیدگاه خیلی خاص و شاید باید گفت غیر راستکیشانه، اگر به چیزی به عنوان راستکیشی قائل باشیم در تاریخ اسلام، در باب این موضوعات داشتن که به گمان من همچنان میتونه بسیار زنده و اثرگذار باشه. من بیش از این محتوای کتاب رو توضیح نمیدم و میرم سراغ بحث اولمون. من همجوری که آقای دکتر کاجی عزیز گفتن، فعلا بحث رو در 8 جلسه تنظیم کردم و خب اگر لازم باشه میشه به این جلسات افسود. موضوع این جلسه اول من اینه که اصلا این مسئله کلام خداوند چگونه در تاریخ ما و برای این فیلسوفان ما مطرح شد، یا اگه یه جور دیگه بگم این نظریه وحدت فلسفه اسلامی شاید 2 بستر اصلی طرح داشت. یکی از اون بسترها بحث مسئله کلام خداوند بود که از قرون اولیه اسلامی پیدا آمده بود و نظریات گوناگونی برانگیخته بود، و یک بستر دیگه بحث تعارضاتی بود که بین آرای فیلسوفان یا فلسفه و متن و دین به نظر می رسید. من در مورد این بستر دوم فعلا صحبت نمی کنم، میذارم برای جلسات بعد، ولی این بستر اول رو میخوام در این جلسه توضیح بدم، یعنی مسئله کلام خداوند اونجوری که ذهن متفکران قدیم ما رو به خودش مشغول کرده بود چه بود و چرا باعث شده بود که فیلسوفان مسلمان یک نظریه خاصی رو برای تبیین این امر پیش بکشن. اگه به تاریخ تحولات فکری ما در عالم اسلام نگاه کنیم، میبینیم که این طرح شدن مسئله کلام خداوند، یعنی این مسئله که خداوند چگونه میتواند سخن بگوید، تاریخش بسیار زود آغاز میشه. یعنی اونجوری که ما میتونیم از منابع بفهمیم، از قرن دوم یا در قرن دوم این مسئله کاملا مسئله جدی بوده و اصحاب عقاید گوناگون و فرق گوناگون در مورد این مسئله صحبت. خب ما احتمالاً امروزه هممون با این مسئله تبیین چگونگی امکان سخن گفتن خداوند مواجهیم، یعنی برای ذهن احتمالاً انسان معاصر خیلی پرسش برانگیزه که آیا اگر خدایی وجود داشته باشه، این خداوند واقعا میتونسته یا میتونه سخن بگه و واقعا با بشر سخن گفته؟ یک پدیده خیلی متعارفی به ذهن ما نمیرسه. اما معمولا فکر میکنیم که انسانهای قدیم یا فرهنگهای قدیم با این نوع مسائل هماهنگتر بودن یا براشون چنین مسائلی چندان فهمش دشوار نبود، گویی در ذهنیت اونها، در جهان فکری اونها چنین مسائلی میتونست به سادگی تر بشه و پذیرفته بشه. اما وقتی به تاریخ اندیشه های کلامی و فلسفی در عالم اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که ظاهراً برای مؤمنان یا مسلمانان هم این مسئله فهم امکان سخن گفتن خداوند مسئله ساده‌ای نبود و برای همین خیلی زود سر برآورد و مباحث خیلی جدی رو ایجاد کرد. چرا این مسئله اساساً طرح شد و چه کسانی بودن که این مسئله رو طرح کردن؟ فردی که شاید قدیمترین فردیه که این بحث عدم امکان تکلم خداوند رو در منابع کلامی به اون منتسب کردن فردیست به نام جهمی بن صفان که فرقهی به نام جهمی هم به اون منتسبه که این در اوائل قرن دوم میزیست و مطالبی از اون نقل شده، آثار خودش بر جایی نمونده اما مطالبی از اون نقل شده و به خصوص مطالبی در مورد همین امکان سخن گفتن خداوند. جهم در اونجا که ما الان این فقرات رو مثلا در کتابی که ابن حنبل در رد این آرا نوشته میتونیم بخونیم، یکی خداوند هیچگاه سخن نگفته و سخن نمیگوید، لم یتکلم ولا یتکلم، هیچ وقت سخن نگفته و سخن نمیگوید. و یکی چرا خداوند سخن نمیگه؟ یکی چون سخن گفتن لازمش داشتن اعضا و جوارح مادی و جسمانیه و خب ما خداوند رو بری از این اعضا و جوارح مادی و جسمانی میدونیم و وقتی موجودی زبان نداشته باشه، دهان نداشته باشه، اعضا و جوارح مادی نداشته باشه، به هیچ وجه نمیشه این تکلم رو به معنای حقیقی و واقعی کلمه به اون نسبت. حالا اینکه آیا واقعا اینا سخنان جهل بوده یا نبوده ما امروزه نمیدونیم، ولی چنان که میگم از این منابع میشه فهمید که چنین مسئله‌ای در قرن دوم مطرح بوده و واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. اگه به طرح این مسئله دقت کنیم متوجه میشیم که عاملی که باعث شده که این مسئله طرح بشه پیدا آمدن نوعی تصور تنزیهی یا فلسفی از خداوند در همان قرون نخستینه. خب میدونید که وقتی ما قرآن رو میخونیم در اون توصیفاتی از خداوند شده، در مورد عالم طبیعت شده، در مورد عالم آخرت شده، توصیفات گوناگونی از همه اینها وجود داره. اما نکته‌ای که در این توصیفات شاید نظرگیره اینه که اون تمایز فلسفی که ما بعدم باش آشنا میشیم و امروز خصوصا باش کاملا آشنا هستیم بین امر مادی و امر مجرد، بین دنیای طبیعیات و دنیای فوق طبیعیات، چنین تمایزی رو با بروشنی یا به صراحت در مثلا متن قرآن نمیتونیم ببینیم. اونجا از این دنیا و دنیای دیگه سخن میره اما تفاوت ماهوی بین این دنیا و اون دنیا وجود نداره. وقتی از خداوند صحبت میشه، صحبت از خداوند یا وصفایی که اونجا برای خداوند میاد وصفایی نیستن که کاملا اون رو از همه موجودات دیگه جدا کنن، گرچه اونجا گفته میشه که لیس کمثله شی یا شباهت او از با موجودات دیگه نفی میشه، اما جملاتی که در وصف خداوند به کار میره، عباراتی که در باره خداوند به کار میره، عباراتی نیست که ما رو با یک موجود مجرد مواجه کنه. اون گونه که بعدها ما با چنین موجوداتی در متون فلسفی آشنا شد، در واقع گمان میره که اون ذهنیتی که در خلال نگارش و تدوین قرآن وجود داشته و مسئول نگارش و تدوین قرآن بوده چندان با این دوگانه مادی و مجرد یا طبیعت و فوق طبیعت چندان آشنا نبوده یا با اون رو تایید نمی کرده یا با این تقسیم بندی سخن خودش رو بیان نمی کرده و همین مسئله تا به امروز البته مشکلات بسیار زیادی رو در فهم مطالب قرآن ایجاد کرد. رگه های این مشکل یا ریشه های اساسی این مشکل به نظر می رسد جایی به وجود میاد به تاریخ اسلام که مسلمانان به تدریج با افکار و عقاید کلامی و فلسفی آشنا میشن. خب میدونیم که اسلام خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، بخش مهمی از دنیای قدیم رو تحت پوشش خودش قرار میده دنیایی که در اون ادیان گوناگون زندگی میکردن، مدارس فلسفی و الهیاتی دایر بود و خب عقاید اسلامی با این عقاید مواجه میشد، با عقاید ادیان دیگه، با عقاید مدرسه های کلامی و الهیاتی دیگه، با عقاید مدرسه های فلسفی دیگه، و تضادها و تعارضهای بین اینها به وجود می اومد. یا بالاخره مسلمانان اینجا لازم می دیدن که در مقابله اون مدارس و عقاید موضعی بگیرن، نسبتی بین آنچه در قرآن آمده بود و می شناختن و آنچه که در این مدارس مطرح می شد موضعی اتخاذ کن. و به نظر می رسه که اندیشه فلسفی یونانی از طرق گوناگون بالاخره خیلی زود با این اندیشه قرآنی مواجهه پیدا میکنه و یکی از اون نقاط ثقل، یکی از اون جایگاه اساسی این مواجهه تصوریه که از خداوند وجود داره. توی متون فلسفی یا نوع نگاه فلسفی به خداوند که ریشه‌اش برمیگشت به یونان باستان، به آرای افلاطون و ارسطو اینها، و بعدا خب وارد جریان مسیحیت شده بود، متعلقان مسیحی باش آشنا بودن و اونجا هم تو الهیات مسیحی هم تصویری ساخته شده بود از خداوند و اون تصویری که میگم در خود قرآن وجود داشت. ویژگی اون تصویر فلسفی که وارد الهیات مسیحی هم شده بود این بود که خدا در اونجا یک موجود مجرد تصویر میشه، موجودی غیر مادی و موجودی مجرد. و در نگاه فلسفی خب ویژگی‌های خاصی برای این خداوند مجرد قائلن. اگه خیلی بخوام مختصر بگم اینه که در مثلا در تفکر ارسطو که خب به طور قاطع بین امر مادی و امر غیر مادی فاصله میندازه، موجودات مادی اموری هستند که فاقد فعلیت تام، مخلوطی هستند از قوه و فعل، از ماده و صورت، اما موجودات مجرد ویژگیشون اینه که فعلیت تام داره، هیچ قوه یا هیچ ماده نداره. اینا اصطلاحات فلسفیه که حالا ما خیلی فرصت نداریم که همه اونها رو به دقت بشکافیم، اما خیلی مختصر اون چیزی که شاید برای بحث ما لازم باشه رو میگم. ما وقتی میگیم که یک موجودی فعلیت داره، یعنی همه اون چیزی که لازم است داشته باشه رو به یک تعبیری، یعنی همه اون چیزی که لازم است داشته باشه رو داره، هیچ کمبودی، هیچ نقصی، هیچ فقدانی درش راه نداره. چنین موجودی فعلیت تام دار، یعنی همه وجودش محقق شد، بالفعل شد، هیچ جنبه بالقوگی نداره. جنبه بالقوگی یعنی جنبه‌ای که به فقدان اشاره میکنه، به نقص اشاره میکنه، به نداشتن اشاره میکنه. قوه یعنی نداشتن و در این حال استعداد داشتن، پذیرا بودن برای چیزی، و فعلیت یعنی که این نداشتن کامل بشه، این نداشتن به داشتن تبدیل بشه. از دیدگاه ارسطو همه موجودات جهان ماده یعنی جهان طبیعت آمیخته هستن از قوه و فعل، یعنی از نداشتن و داشتن. یه چیزهایی رو دارن و یه چیزهای زیادی رو ندارن و در این حال پذیرای داشتن اونا هست که متناسب با این قوه و فعل در این موجودات مادی ماده و صورت وجود داره، یا اونجوری که اصطلاح فلسفیش هست هیولا، حوله یونانی، هیولا و صورت وجود داره. هیولا اون جنبه مادی یا جنبه قوه و فقدان رو نمایندگی میکنه و صورت اون جنبه فعلیت. موجودات مادی ماده و صورت در هم آمیختن، اما موجودات مجرد فعلیت تام داره، صورت محض، یعنی هیچ جنبه فقدان در اینها وجود نداره. خب این توضیح انتزاعی به چه درد میخوره یا چه نتیجه‌ای داره، حاصل سخن در اینجا چیه؟ حاصل سخن اینه که موجودی که همه داشتنی‌های خودش رو داره، فعلیت تام و صورت محضه، هیچ گونه حرکت و تغییری درش راه نداره. چون از دیدگاه ارسطو حرکت به معنای اینه که ما از قوه به سمت فعل حرکت کنیم، یعنی برای اینکه ما بتونیم حرکت رو یا تغییر رو بفهمیم باید هم قوه وجود داشته باشه هم فعل. حرکت یعنی نداشتن، از نداشتن به سمت داشتن حرکت کنیم. مبدأ هر حرکتی این نداشتنه. شما چیزی نداری، پول نداری، نمیدونم غذا نداری، آب نداری، برای داشتن آب، پول، ثروت، شهرت، نمیدونم مقام، هر چی حرکت میکنی. وقتی همه اینها رو داری دیگه حرکت نمیکنی، سعی جای خودت میشینی و راحت به زندگی خودت مشغولی. این دقیقا مبنای تعریف حرکت و تغییر در ارسطو بود. موجودات مجرد از اون جهت که هیچ جنبه بالقوگی ندارن، ثبات محض، هیچ حرکت نمی، هیچ تغییری درشون راه نداره. این توصیف خیلی خیلی مهمه، برام بهش برمیگرد. یه جنبه دیگه هم توی توضیح ارسطو بود در مورد این موجود مجرد، اونم بسیار اساسیه و اونی که موجود مجرد بسیط به اصطلاح، به اصطلاح فلسفه، یعنی که هیچ نوع ترکیبی در او راه نداره، از هیچ چیزی تشکیل یا از عناصر گوناگون تشکیل نشده، یک عنصر واحد محض، یک چیز واحد محض، وحدت به معنای حقیقی کلمه داره. تکیه ارسطو بر این وحدت به خاطر این بود که وقتی شما یک شیء رو مرکب از اجزاء گوناگون بدونید در اندیشه یونانی، این ترکیب در واقع علت اصلی تلاشی و نابودی و فناپذیری شیء، مرگ و فنای اشیا به اینه که عناصر اونها از هم باز میشه و اونها تجزیه میشن و اونها نابود میشن. وزیدگاه ارسطو موجودات مجرد فناناپذیر بودن چون بسیط بودن، چون یک عنصر واحد بیش نبودن، هیچگاه تجزیه نمی شدن و بنابراین جاودانه بودن. در فهم موجود مجرد شاید این دو صفت از همه صفات دیگه که موجودات مجرد دارن مهمترن، برای بحث ما هم مهمترن، یعنی که موجوداتی هستن دارای فعلیت محض و بنابراین ثابت و بدون تغییر و بسیط محض و بدون هیچ گونه ترکیب، دارای وحدت حقیقی است. خب اگر ما خدا رو، یعنی همون خدایی که مثلا توی قرآن میشناسیم که به ما میگه اینجا خدایی وجود داره و این خدا کارهای مهمی توی جهان میکنه، بخوام این تصویر رو با این تصویر فلسفی از خدا مقایسه کنیم، روشنه که مشکلات زیاد وجود، یعنی حداقل در ظاهر مشکلات زیاد وجود داره، چون که خب این خدایی که توی مثلا قرآن یا متون دینی وصف میشه، خدایی که حرکت میکنه، تغییر میکنه، افعال زیادی رو انجام میده، اما در تصور فلسفی خداوند ثابت و بدون تغییر. و از اون مهمتر شاید برای بحثایی که در اوائل دوران اسلامی شکل گرفت، این خداوند باید واحد باشه، باید وحدت داشته باشه و خالی از هر گونه کثرت و ترکیب و آشفتگی و آلودگی باشه. این مفهوم وحدت راه میبره به همون بحث مفهوم تنزیه که گفتم، یعنی خداوند باید منزه باشه از هر گونه ترکیبی، از هر گونه آلودگی به ماده. این مفهوم خیلی سریع جذب الهیات اسلامی شد، درگیر شد و مواجه شد با الهیات اسلامی و کم کم گروه های توی جهان اسلام پیدا شدن که از یک تصور تنزیهی از خداوند دفاع می کردن و به نظر می رسید که این تصویر تنزیهی با خدایی که در ظاهر عبارات و قرآنی ما می شناسیم متفاوته. خداوندی که کاره می گم متفاوت انجام می ده، متنوع انجام می ده و حتی عواطف و انفعالات داره، خشم میگیره، خوشنود میشه، باز همه اینها تو اون دیدگاه تنزیه از خداوند نمیتونست راه داشته باشه. حالا اون بحث کلی اینا رو باش کار نداریم، اینا رو میذارم کنار، به اون قسمتش میپردازم که بحث ما مرتبطه. یعنی همون چیزی که گفتم جعفر بن صفوان بهش تکیه کرده بود، او گفته بود که خداوند یک موجود مجرده و این موجود مجرد یعنی امریست، موجودیست غیر جسمانی، بنابراین اعضا و جوارح نداره، که اینا قابلا مشخصه که با ذات مجرد و ذات غیر مادی و ذات بسیط خداوند در تعارضن، و به این ترتیب چنین خداوندی نمیتواند تکلم کنه، یعنی الفاظ، تکلم به الفاظی که ما اونها رو توی مثلا قرآن میشناسیم و گفته میشه که این الفاظ الفاظی هستن که کلام خود خداوند است. اینا رو میگفت نمیشه کلام خود خداوند دانست. من اینو همینجا بگم که همه این فیلسوفان و متکلمانی که حالا به اشعاراشون اینجا اشاره میکنیم، ایش کدوم با الهی بودن قرآن یا مبدع الهی این کلام در نهایت مشکلی نداشتن. اما بحثشون این بود که اگه شما بگید که این کلماتی که ما در قرآن میبینیم، این الفاظی که اینجا میبینیم، اینها کلمات خود خداوندن، خود خداوند اینها رو انشا کرده یا اینجا تکلم کرده، نه چنین چیزی ممکن نیست. این دیدگاه بعداً نزد گروهی از متکلمان که به معتزلیان مشهورند و ما اونها رو جریان خردگرایی در عالم اسلام میشناسیم و کسانی بودن که خود ظاهراً با فلسفه یونانی آشنا شده بودند و آرای فلسفه یونان رو جدی گرفته بودند، اینها اونجا گسترش بیشتری پیدا میکنه، یعنی این تصویر تنزیهی از خداوند اونجا گسترش بیشتری پیدا میکنه و دلایل بیشتری اونها میارن برای اینکه خداوند نمیتونه تکلم بکنه. میگفتن اصلا الفاظ نمیتونه در ذات خداوند وجود داشته باشه، چون الفاظ امور مرکبی هستن و خداوند نمیتونه تکلم کنه، چون چنین فعل یک فعل مادیه و به این ترتیب نمیشه این کلام رو به خود خداوند نسبت داد. احتمالاً دوستانی که با بحث‌های تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن که این مبدأ یک دعوای بسیار بسیار بزرگ میشه در تاریخ اسلام، که توی اون دو گروه پیدا میشن و یک رأی دوگانه‌ای در باب قرآن یا کلام خداوند دارن در میان متکلمان. یه عده میگن این قرآن به اصطلاح حادثه، کلام حادث خداونده یا کلام مخلوق خداونده، و یک گروه دیگه میشن و میگن که این قرآن کلام غریب خداونده و کلام نامخلوق خداونده. یک بحث بسیار گسترده، بسیار حساس و بسیار طولانی بوده در تاریخ اسلام. قرنها این بحث وجود داشته و به انواع متون گوناگون سرایت کرده بوده. کسانی که میگفتن قرآن حادثه یا قرآن مخلوقه، در واقع همین دیدگاه معتزلی یا تنزیهی تر رو نسبت به خدا داشتن. میگفتن که چون کلام، الفاظ، اینها اموری هستن که نمیتونن در ذات خداوند راه داشته باشن، بنابراین اونها در ذات خداوند نیستن، اونها همچون خداوند قدیم نیستن. قدیم یک اصطلاح کلامیه، یعنی یک چیزی که از ازل وجود داشته و به اصطلاح نامخلوقه. حالا البته اختلافاتی اینجا وجود داره در این بحث، ولی فعلا خیلی ساده بگیم اینجوریه. و میگفتن که اگه کسی بگه که کلام خدا خود خداونده، یعنی این کلام در ذات خداوند وجود داره و این کلام همچون خداوند قدیمه و بنابراین نامخلوقه. ولی ما منکر این هستیم که این کلام در ذات خداوند وجود داشته باشه. این بعدها خداوند این رو به نحوی ایجاد کرده، که حالا این توضیح نحوی ایجادش هم جالب، و بنابراین این کلام حادثه که اون رو به طور مستقیم به خداوند نمیشه نسبت داد و کلام مخلوقه. مدرسه مهمی که در برابر معتزلیان ایستاد اشاعره بودن، مکتب بزرگ کلام اشعری، که اونا معتقد بودن که نخه، این کلام رو باید کلام خدا دونست، این کلام قدیمه و نامخلوق. خیلی دعوای بزرگی بود، دعوای خونینی بود. بدونید ماجرای بزرگ سیاسی اینجا اتفاق افتاده، ماجرای تفتیش عقاید اینجا اتفاق افتاد در اواسط دوره عباسی، که اصلا این مسئله مسئله شده بود که بر مبنای اون می‌رفتن صلاحیت اشخاص رو در واقع تشخیص می‌دادن، اونها رو تحت آزار و تعقیب قرار می‌دادن، می‌گفتن که بالاخره شما یا به قرآن مخلوق اعتقاد داری یا به قرآن نامخلوق. اون خلفای اولیه عباسی که گرایش معتزلی توشون قوی بود، رأی مخالف خودشون رو بر نمیتافتن، آزار و اذیت‌های فراوان میکردن کسانی که به قرآن قدیم اعتقاد داشتن، و بعد ورق برگشت، خلفای عباسی تغییر جهت دادن، اشعری شدن، و اون وقت از رأی قرآن قدیم دفاع میکردن و مخالفان خودشون رو آزار و اذیت میکردن. ماجراهای نقش شده، داستانهای نقش شده، و ماجرای مشهور مهنه که کتاب مهمی هم از در مورد اون نوشته شده که همین سالها به فارسی هم ترجمه شده، مربوط به همین ماجرا است. اما این دعوا دعوای بسیار گسترده‌ای بود، دعوایی که ما باید بفهمیم که بالاخره این کلام خداوند چیه و آیا خود خداوند میتونه تکلم کنه، و اگه نمیتونه خب پس این که بهش میگیم کلام خداوند چیه و چگونه اتفاق افتاده، وارد مدارس گوناگون کلامی شد. آرای بسیار گوناگونی در مورد این بحث مطرح شد. یکی از منابع خیلی خوبی که دوستان میتونن بهش رجوع کنن برای این بحث، کتاب فلسفه علم کلام ولفسونه. اونجا یک فصلی داره در مورد بحث کلام خداوند، و اونجا آرای گوناگون مکتب‌های گوناگون فکری کلامی رو در این باب مطرح میکنه که بسیار واقعا عجیب و غریبن. و چیزی که اینجا جالبه اینه که نه تنها معتزلیان، حتی شما در میان اشاعره هم میبینید که با اینکه اینها از کلام قدیم خداوند دفاع میکردن، با این حال اینها حواسشون بود که بگن که خب بله، اگر ما به خداوند مثلا مجرد یا غیر مادی اعتقاد داریم، همین کلام به اصطلاح ملفوظ مسموع، که به این وحی میگفتن کلام ملفوظ مسموع، یعنی کلامی که به شکل الفاظ و شنیده میشه، دقیقا بحث سر این کلام بود. اونا قبول میکردن که بله، این کلام در ذات خداوند راه نداره، چون اینا یه امر مادیه، یه امر مرکبه، و خداوند یک وجود مجرده، و مثلا که ما میگیم که خداوند متکلمه و کلام صفت ذاتی اوه و قدیمه، این کلام رو نمیگیم، بلکه میگفتن یک اصطلاحی درست کرده بودن که خیلی هم جالبه به نام کلام نفسی، یک عبارتی درست کرده بودن، یک مفهوم به نام کلام نفسی، که میگفتن این کلام نفسی که ما میگیم، این از حروف و کلمات و عبارات و اینا تشکیل نشد، این در واقع معناست، ذات این کلام نفسی معناست، نه حروف و عبارات و اینا. و میگفتن وقتی ما بگیم کلام در خود خداوند جای داره یا خداوند متکلمه، خداوند به کلام نفسی متکلمه، نه به این کلام ملفوظ و مسموع. و حتی عبارات سریع شما در این متون اشاعره میتونید پیدا کنید، نمی بریم که این که گفته میشه که این کلام ملفوظ مسموع کلام الله، این یک تعبیر مجازیه، با همین صراحت در خود متون اشاعره حتی چنین چیزی آمده. من نقلهای مربوط به اینها رو که دیگه اینجا نمیخونم، توی کتاب آوردم، دوستان اونجا میتونن رجوع کنن، متفکران گوناگون اشعری و عبارات گوناگونی که اینجا آوردن. گفتم اون کلام نفسی رو که در واقع معانی هستند، نه عبارات، حروف نیستند، اینا رو میگیم که در ذات خداوند وجود دارن. بعد اونها به یک شکلی که حالا این شکل خیلی تبدیلش پیچیده بوده، یعنی همین مسئله این بوده که این شکل رو ما توضیح بدیم، تبدیل میشن به حروف و کلمات و الفاظ و اینا، و به شکل وحی به پیامبر میرسن. اون مکتب مخالف اینها، یعنی معتزلیان و بعدها شیعیانی که خب میدونید خیلی متأثر از معتزلیان بودن، کسایی مثل سید مرتضی و اینا، یک اعتراض خیلی جالب و جدی در مقابل این نظریه کلام نفسی اشاعره میکردن، اعتراضی که میشه گفت خیلی معاصره، یعنی یک درک خیلی معاصرانه از زبان رو اونجا میشه دید. اونا میگفتن که ما وقتی میگیم کلام، وقتی میگیم تکلم، اساسا منظورمون چیزی که با این حروف و کلمات و عبارات و اینا بیان بشه، ما به معانی که در پس ذهن اشخاص و شکل حروف و کلمات و عبارات داره اصلا بهش نمیتونیم بگیم تکلم. تکلم یعنی یه چیز زبانمند، ما تکلم غیر زبانمند نداریم که دوستانی که شاید با بعضی از بحث‌های فلسفه زبان معاصر آشنان دونن که برخی از فیلسوفان معاصر خیلی جدی رفتن سراغ این دیدگاه که دقیقاً کلام و زبان، کلام دقیقاً چیزیه که صرفاً در همین لایه جسمانی و زبانمند وجود داره، معانی خارج از این نیست که بشه به اون گفت کلام. و گفتن که وقتی ما میگیم کلام خداوند باید دقیقاً چنین امور ملفوظی بگیم، کلام و چنین چیزی در ذات خداوند نمیتونه راه داشته باشه. خب میگم این بحث خیلی جدی بود، دیدگاه متفاوتی هم درش وجود داشت و مسئله مهم و دشوار البته در همه اینها این بود که توضیح بدن چه اشاعره چه معتزلیان که حالا اون کلام حادث یا اون کلام ملفوظ که در خود خداوند جای نداشته و به نحوی از خداوند صادر شده در کجا و چه شکلی تبدیل شده به یک کلام ملفوظ و به پیامبر رسید. چون وقت خیلی در واقع زیاد نیست، من این بحث کلام رو میذارم کنار و فقط به این اشاره میکنم که در این پس زمینه، در پس زمینه این دعوای گسترده در مورد امکان سخن گفتن خداونده که بعد نظریه فلسفی فیلسوفان مسلمان و خصوصا فارابی و ابن سینا رو فهمید. فارابی شاید اولین کسیه که به نحو جدی میاد و یک نظریه در مورد این کلام خداوند در فلسفه مطرح میکنه که خب خیلی هم جایگاه مهمی در فلسفه داره، اینو جلسه بعد توضیح میدم. ولی یکی از بسترهای مهمی میگم در این نظریه فارابی در مورد کلام خدا همین مسئله بسیار بسیار پیچیده و ببرنج کلام الهی. و البته وقتی فیلسوفان وارد این بحث شدن که دیگه خب کاملا وابسته به فلسفه یونانی بودن و کاملا بر اون احاطه داشتن و به نوع منسجم و سازوار این فلسفه رو به کار می بردن، مشکلات شاید بیشتری هم اینجا ظاهر شد برای اینکه ما کلام رو به طور مستقیم و بیواسطه به خداوند نسبت بدیم. من خیلی سریع اینجا 7 اشکال رو شماره کردم که اینها مشکلات فلسفی بود که فیلسوفان و البته قبل از اونها متکلمان، که چشات متکلمان همه این مشکلات رو نداشتن، برای اینکه کلام وحیانی رو یا کلام رو، کلام ملفوظ مسموع رو به خداوند نسبت بدن داشتن. خب فرض اول اینه که خداوند یک موجود مجرده، یعنی فعلیت محض و بسیط محض و وحدت محض داره، وحدت محض داره و هیچ ترکیبی در او راه هم. مشکل اول این بود که خب الفاظ مرکبن دیگه، الفاظ مرکب از حروفن، خود و حروف اجزا دارن و چیزی که چنین ترکیبی داشته باشه قطعا در ذات خداوند از دیدگاه فلسفی نمیتونست وجود داشته باشه. پس الفاظ، کلمات در خداوند نبود. اگه ما در خداوند به یک علمی مثلا قائل باشیم، میگیم خداوند یک علمی داره، توی این علم الفاظ و کلمات و اینا نمیتونستن وجود داشته باشن. نه تنها الفاظ در ذات خداوند نمیتونست وجود داشته باشه، تکلم و الفاظ هم برای خداوند ممکن نبود. یعنی خداوند فعلی نمیتونست انجام بده که اون فعل تکلم باشه. چرا نمیتونست این کار رو انجام بده؟ خب یک دلیل اون بود که توی آرای جهد دیدیم، یعنی تکلم کردن معنای حقیقی کلمه نیازمند اعضا و جوارح مادیه. هوا باید به شکلی تغییر شکل پیدا کنه، صوت پیدا بشه و امثال اینا، و اینا در امور مادی انجام میگیره. این یک اشکال البته سطحی شاید بگیم ساده یا چنین چیزی. در مورد توی دیدگاه فلسفی تکلم کردن با الفاظ مشکلات عمیق‌تری داشت. وقتی شما تکلم میکنید تغییر در شما ایجاد میشه، حرکت در شما اتفاق میفته. مسلما بدون حرکت، بدون تغییر نمیشه تکلم کرد. شما یه وقت ساکتید، یه وقت متکلمید، بین سکوت و کلامتون یه تغییر اتفاق میفته دیگه، از حالت سکوت به حالت تکلم در میاد، تغییر اینجا اتفاق افتاده. و گفتیم که در ذات خداوند که فعلیت محضه هیچ گونه تغییری ممکن نبود. نه تنها از حالت سکوت به تکلم وقتی وارد میشید تغییر در شما اتفاق میفته، بلکه در هنگام خود تکلم هم برای اینکه اول این حرف رو بگید بعد اون حرف رو بگید، باید تغییراتی در شما اتفاق بود. همینجا یک مشکل دیگه هم خودش رو نشون میده، اینجا که من گفتم اول باید این حرف رو بگید بعد باید این حرف رو بگید، یعنی تکلم یک امر زمانمند، یک امر زمانمند. و باز میدونید که موجود مجرد، موجودی که هیچ تغییری درش راه نداره، زمانمند نیست، هیچ فعل زمانی نمیتونه انجام بده. پس به این دلیل هم خداوند تکلم نمیتونست. مشکل بعدی دیگه این که نه تنها خداوند تکلم نمیتونه بکنه، در ذات خودش الفاظ وجود ندارن، فعل تکلم رو نمیتونه مستقیم انجام بده، حتی نمیتونه کلمات رو به طور مستقیم ایجاد کنه. یعنی حالا بگیم بله تکلم نمیکنه، اما مثلا این گاهی توی توضیح بعضی از آرای معتزلیان اینجوری اومده، میگن که خداوند تکلم رو ایجاد میکنه چجوریه؟ میگن مثلا یک لوحی رو که روش نوشته هایی خلق میکنه، یا در درخت مثلا صدا ایجاد. از این گاهی فلسفی خدا این کار رو هم نمیتونست بکنه، یعنی ایجاد الفاظ رو هم نمیتونست به نحو بی‌واسطه انجام بده. چرا؟ چون باز قاعده خیلی مهمی در فلسفه اسلامی بود، قاعده مشهور به الواحده، که گفته میشه از یک موجودی که واحد وحدت محض داره، فقط امور واحد و دارای وحدت صادر میشن، هیچ امر مرکبی نمیتونه از خدای واحد صادر بشه. و خب مشخصه که الفاظ مرکبن و مادی هن. میدونی که در فلسفه اسلامی هیچ موجود مادی به طور مستقیم از خداوند صادر نشده، یعنی خلق جهان، خلق کل جهان مادی صرفاً به نحو باواسطه امکان انتسابش به خدا هست. به همین ترتیب الفاظ رو هم ممکن نبوده که خود خداوند ایجاد کنه. و باز یک دلیل دیگه، یک بحث دیگه، یک مشکل دیگه که اینم خیلی خیلی مشکل پیچیده‌ایه، اینه که خدای فیلسوفان، خدایی که فعلیت محضه، خدایی که غیر مادیه، با هیچ موجود مادی زمانی و مکانی نمیتونه ارتباط خاص برقرار کنه، یک نحوه ارتباط خاص برقرار کنه. مثلا با یکی حرف بزنه و با یکی حرف نزنه. خداوند نمیتونسته مثلا به چرخه توی تاریخ و یکی رو مثل محمد پیدا کنه و بگه من حرفامو یواشکی فقط به تو میزنم، تو رو قابل پیدا کردم، یواشکی فقط حرفامو به تو میزنم، به بقیه نمیزنم. حالا سبب انواع اشکالات دیگه‌ای که ممکن بود یا ممکنه که این حرف داشته باشه، این اصلا به لحاظ فلسفی برای یک موجود مجرد ناممکن بود. در فلسفه موجود مجرد نسبتش با همه موجودات دیگه یک نسبته، به یکی نزدیکتر نمیتونه بشه، به یکی دورتر نمیتونه بشه، یک فعل ثابتی داره، دیگران میتونن به اون نزدیک یا دور بشن، اما او خودش رو نمیتونه به کسی نزدیک یا دور کنه. این بحث خیلی مهمه و بحثی هم که هست که خیلی در واقع اینم خودش دعوا برانگیخته بود، معمولا به این بحث به عنوان مسئله اختصاص اشاره میکنن، یعنی میگن که در وحی یا در تکلم خداوند، خداوند یک موجود خاص رو مخاطب خودش قرار داده، اونجوری که ما توی متون دینی میفهمیم. اما در دیدگاه فلسفی خداوند هیچ موجود خاصی رو نمیتونه مخاطب خودش قرار بده، نه تنها مخاطب خودش نمیتونه قرار بده، کار دیگه هم نمیتونه بکنه، یعنی مثلا فعل خاصی، فعل اختصاصی در قبال او نمیتونه انجام. اینا شد 6 تا مسئله که گفتم. یه مسئله که من مسئله آخرم بگم اینه که همین مشکلی که ما در مورد خداوند مطرح کنیم، یعنی که خداوند نمیتونسته دارای الفاظ باشه، متکلم به الفاظ باشه، ایجاد کننده الفاظ باشه، خطاب کننده فرد خاصی باشه، عیناً در مورد همه موجودات مجرد جاری و ساریه. نه تنها خداوند این شکلیه، به فرد اگه شما به فرشتگان هم قائل باشید و فرشتگان رو هم موجود مجرد بدونید، اونها هم نمیتونستن تکلم کنن به الفاظ، یعنی برای اونها محال بود، ناممکن بود به لحاظ فلسفی که تکلم به الفاظ مسموع بکنن. خب پس مسئله خیلی پیچیده شد. ما توی متون دینی با یک پدیده مواجه هستیم به نام وحی، که این اس و اساس دیانت هم در واقع تلقی میشه. همه دین به اینه که وحی اتفاق افتاده و خداوند با واسطه یا بی واسطه از طریق یک موجود دیگه‌ای با بشر تکلم کرد. این اصل اعتقاد دیگه ظاهرن. و از طرف دیگه یک تصویر فلسفی از خداوند داریم که این تصویر فلسفی به سرعت جای خودشو در جهان اسلام در میان همه فرق باز میکنه، یعنی این که خداوند یک موجود مجرده، یک موجود غیر مادیه، و اگر خداوند یک موجود مجرد غیر مادی باشه، تکلم برای او و برای هر موجود غیر مادی دیگه‌ای ناممکنه. مسئله خیلی خیلی بزرگیه دیگه. و البته مسئله‌ای که مادر مسائل بسیار زیاد دیگه هم هست، چون که گفتم این مسئله فقط مربوط به تکلم خداوند نیست. چنین خداوندی که تغییری نه نداره، عواطفی نداره، فعلش فقط یک فعل واحده و یک موجود واحد رو ایجاد کنه، دعاها هم ظاهرا نمیتونه مستقیم اجابت کنه، معجزات رو هم نمیتونه مستقیم ایجاد کنه و خیلی چیزای دیگه. این بستری بود، این فضایی بود که در اون بعد آرای فیلسوفان و مسلمان، کسی مثل فارابی رو که شاید در سرآغاز این نظریه پردازی هست، فهم کرد. یعنی اینجا ایستاده بود فارابی، یه جایی که یه طرفش اهل دیانت بودن و با مسئله به نام کلام خداوند مواجه بودن که گفتم اساس دیانت رو شکل میداد، و اون طرف تصویر فلسفی که ظاهرا اجازه تکلم به خداوند نمیداد. فارابی در اینجا هم اولا نمیخواست به هیچ وجه از اصول فلسفی دست بشویه. خب دیدیم حتی متکلمان هم حاضر نبودن این کارو بکنن، حتی متکلمان اشعری هم حاضر نبودن که از اصول عقلانی که پذیرفته بودن دست بکشن، چه برسه به فارابی که فیلسوف بود و فلسفه رو جدی میگیره و هیچگاه با عقل شوخی نکرد. نمیخواست از فلسفه و اصول فلسفه دست بشویه. و از طرف دیگه این تقسیم مادی و مجرد جزء ارکان تفکر متافیزیکیه. یعنی نه تنها اینا فقط آرای ارسطو هستن، بلکه هر جا شما تفکر متافیزیکی رو میبینید، تا قرن 17 تا قرن 18 نزد اسپینوزا، دکارت تا اینجا، این تقسیم و صفاتی که اونا نسبت میدن اصول مسلم تفکر متافیزیکیه. یعنی اگه شما اونا رو بردارید، کل متافیزیک، کل تفکر عقلی فلسفی شاید از هم میباشه، تفکر عقلی فلسفی متافیزیکی از هم میباشه. پس اینو ظاهرا نمیشد دست زد. از اون طرف هم فارابی حداقل نمیخواست که دیانت رو باطل اعلام کنه، بگه که انبیا به دروغ میگفتن که به اونها وحی میرسه، بگه که وحی اتفاق نیفته. نه، اون میخواست بگه که بله، چنین پدیده‌ای هم ممکنه، میشه که کسی گزارش کنه که من کلامی رو شنیدم، خداوند با من تکلم کرد، بدون اینکه ما اون اصول فلسفی رو نقض کنیم. یعنی میخواست فارابی این دو رو با هم جمع. من بحث این جلسه رو همجا تمام میکنم. یعنی اینکه فارابی چگونه برای این مشکل فائق اومد، یا چه راه حلی برای این مسئله پیش آورد که هم اون تصور متافیزیکی از خداوند رو حفظ کنه و هم بتونه پدیده تکلم خداوند رو توضیح بده، رو میذارم برای جلسه بعد. میخواستم به این نکته اشاره کنم و اون اینه که ما در فلسفه معاصر در مورد این موضوع مشکل چه موضعی داریم، که فکر کنم الان به اندازه کافی صحبت کردیم. این رو یا میذارم برای جلسات بعد یا در پرسش و پاسخ اگه مجالی شد اونجا بهش میپردازیم. فقط من بحث رو همینجا تمام میکنم و در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم، سپاسگزارم. خوشبختانه امشب در خدمت استاد حسین کمالی و آقای دکتر سروش تباه هم هستیم، خدمت این عزیزان و دوستانی که پس از دقایق اولیه به جمع پیوستند سلام عرض میکنم. آقای دکتر کاجی، شما تشریف داری؟
آره، خیلی ممنون از شما آقای کدیبر. از
مقدور هست ما بعد میفرمانیم.
آره، ممنونم از آقای دکتر مازیار تشکر میکنم. آقای دکتر
در خدمت هستیم.
آره، آقای دکتر کمالی و آقای دکتر تباغ هم به جمعمون اضافه شدن. حقیقتا من کتاب رو دوباره خوندم، چون آقای دکتر مازیار سال پیش میلادی بود که یک جلسه دیگه هم در مورد کتاب خوبشون در واقع اینجا سخنرانی کردن. البته یه جلسه بود، الان این فرصت ایجاد شده که ما بیشتر و بهتر از حضورشون استفاده کنیم، چون چند جلسه این کتاب تدریس خواهند کرد. من دو تا ملاحظه مقدماتی میگم، چون جلسه اول هست، این مقدار ممکنه کلی به نظر اولیش که یه مقدار کلی تره، دومش هم یک ملاحظه روشناختی، بعدا هم حالا آقای دکتر کمالی و آقای دکتر دباغ و بقیه عزیزان نکاتی خواهند داشت. یکی از نکات مهمی که به نظر من آقای دکتر تو کتاب شما برجسته شده این هست که در واقع جلوی این ایده که دینداری و حالا تعبد به معنای یکی از متفکران کنونی جلوی تفکر فلسفی رو میتونه بگیره، شما وایستادید به معنا و من واقعا با شما تو این زمینه همدلم. و اون این که در واقع حالا چون یه نفر مسلمانه یا یه نفر مسیحیه یا یه نفر یهودیه یا هر باور دینی دیگه داشته باشه، این جلوی تفکر فلسفی فرد رو میگیره. یقینا هر گونه باوری، حالا از جمله باورهایی که ما غیر فلسفی داریم، میتونه تأثیری روی شیوه تفکر ما بذاره، ولی به نظر من شما تو مقدمه به صراحت و به نظر من به درستی اشاره کردید که در واقع این منافاتی با هم نداره. همونجور گفتم من میتونم اشاره مستقیم بکنم به نظر آقای ملکیان، چون آقایشون معتقد هست که در واقع اصلا تعبد با تعقل یه جور تضاد و یه جور تناقضی وجود داره و خب به نظر من به درستی و به صراحت نشون داده شده تو این کتاب که فیلسوفای مسلمان هرچند از مبانی و مبادی فلسفی و مابعد و طبیعی مجزایی از آنچه که فلسفای یونانی به طور مثال می اومدن سخن می گفتن، ولی اینها پا به پای در واقع اون فلسفای یونان به صورت خاص مثلا فارابی و ابن سینا تفکر فلسفی می کردن و البته بخشی از این تفکر فلسفی مربوط بوده و مربوط بوده به پایه‌ها و اصول اعتقادی اینها. این نکته ایست که خیلی به نظر من نکته مهمی است که شما از همون ابتدا تکلیفتون رو باش روشن کردید و در واقع در دام دوگانه دینی و غیر دینی و عقلانی و غیر عقلانی نیفتادید. اگه نکته دارید در این مورد میخواید اضافه کنید اشاره کردید بفرمایید، اون وقت من یک نکته روش شناسی هم در مورد کار شما دارم. البته نکات زیاد هست ولی بین دو نکته اصلا میتونم من اینجا متوقف بشم، دکتر کمالی و دکتر دباغ هم نکاتشون رو بگن اگه وقت بود من اون نکته روش شناسی رو میگم. ممنونم.
خیلی ممنونم دکتر کاجی عزیز. بله خیلی هم شاید خوب شد که شما این نکته رو برجسته کردید. منم دوست داشتم واقعا همین جلسه اول این نکته رو برجسته کنم. یه اشاره کوچیکی هم لابلای سخنم کردم. یک دغدغه من توی این کتاب واقعا این بود که نشون بدم که فیلسوفان گذشته ما به معنای واقعی کلمه فیلسوف بودن و این حرفایی که گاهی گفته میشه که اینا متکلم بودن، نمیدونم اینا مسلمان بودن، یه چیزایی رو با یه چیزای قاطی کردن، مثلا یک چیز اختلاطی به وجود آوردن که نمیشه اونو گفت دین، نمیشه فلسفه. اینا جفای خیلی آشکاری است بر تفکر فلسفی گرانبها و گرانسنگی که در تاریخ ما وجود داشته و تا به امروز برای ما میتونه محل توجه و الهام باشه. این فیلسوفان واقعا فیلسوف بودن، یعنی عقل رو جدی گرفتن، هیچ همجور که اشاره کردم اصلا با عقل شوخی نکردن و اصلا نسبت هایی که اینها با دین برقرار کردن، با آرای دینی برقرار کردن، چه درست چه غلط الان اونا کار نداره. شگفت انگیزه وقتی شما جسارت و شهامت اونها رو میبینید. این اصلا من گفتم یکی از انگیزه های من واسه اینکه این بحث رو میسم این بود که من میدم این کسایی که اهل فلسفن ظاهرن در جهان ما همین فلسفه اسلامی دارن کار میکنن یا حتی فلسفه های دیگه، چقدر به ترس و لرز افتادن از این که کسی مثلا یه چنین حرفی رو در مورد دیانت داره میزنه و انگار که الان آیات قرآن همه مخدوش شدن یا یک اتفاق عجیب و غریب برای قرآن افتاد، با اینکه تفکر فلسفی بازم میگم درست و غلطی این بحث سر جای خودش اونو باید بحث کنه. هاضمه بسیار بسیار قوی داشته، جسارت خیلی زیادی داشتن این فیلسوفان و این به خاطر بوده که عقل باور بود، یعنی به عقل رو جدی گرفت. و دقیقا من با در واقع هر دو نگرش آقای ملکی، یعنی هم این که فیلسوفان و مسلمان رو متکلم میدونه به شدت مخالفم، قدم در این مورد بحث کردم، هم با نکته دومی که شما آوردید، یعنی که ایشون میگن بین تعبد و تعقل منافات وجود داره که اینم هم به همین بحث واقعا رب پیدا میکنه. حالا دلایل اون بحث متعدد، منم چند جا نوشتم، دوستان دیگه هم اینجا اون بحث کردن، اما یک نکته فقط کوچکی اینجا بگم که به این بحث رب داره، اینه که فکر میکنم اون تصوری که آقای ملکیان از تعقل داره یا از فلسفه داره یا از فیلسوف داره، یک تصور خیلی خیلی حالا میشه شاید بگم پوزیتیویستی، خیلی خیلی ساده اندیشانه از عقل و از فیلسوف و از فلسفه و تعقله. یعنی گویی که آدم هایی که در جهان زندگی میکنن عقول محض هستن یا میتونن عقول محض بشن، باورها، عقاید و دغدغه ها و پیشفرداشون رو بزنن کنار و فقط در یک عالم خیلی محضی که تو اون به هیچ چیزی باور ندارن و به هیچ چیزی اعتقاد ندارن و به هیچ چیزی میل پیدا نکردن تفلسف. من قبلا هم گفتم که چنین تفلسفی اصلا یک مفهوم بلا مصداقه، این مصداقی واسه این نوع تعقل نداریم. آدم ها همشون، همه فیلسوفان یک پیشزمینه هایی داشتن، بسترهای فکری داشتن، بسترهای عقیدتی داشتن، بسترهای دینی داشتن. 90% کل تاریخ فلسفه رو شما بگردید، از خود فلسفه یونان باستان تا فلسفه دوران جدید، اکثر این فیلسوفان بزرگ از افلاطون و ارسطو تا کانت و هگل همشون گرایش های دینی بسیار بسیار پررنگ داشتن. خب اگه قراره که ما تدین و تعبد رو بگیم که این با تفلسف منافات داره و همه این فیلسوفان رو از تاریخ فلسفه بریزیم بیرون، دیگه چه کسی در تاریخ فلسفه باقی میمونه؟ چطور کانت فیلسوفه؟ چطور لاک فیلسوفه؟ چطور دکارت فیلسوفه که همشون باورهای دینی خیلی مشخص داشتن، تصریح میکردن به باور دینی خودشون، به فلسفه خودشون باورهای دینی خودشون آوردن. اما فارابی و ابن سینا و ملا صدرا اینها به خاطر اینکه متدین بودن فیلسوف نیستن. خب معلومه که یک جای تعریف ما از فلسفه اشکال داره. فلسفه بعد به عقل اهمیت میده، استدلال رب بشه، اما همه آدم ها هم گرایش ها و باورهایی دارن که بگن که نگن. راسلی هم که مثلا به هیچ دینی مثلا معتقد نمون، بالاخره باورها و گرایش هایی داشت، مگه باورها و گرایش هاش رو تعطیل کرده؟ ما این از کجا میدونیم مثلا؟ حالا خیلی این بحث رو مفصل نمی کنم، خیلی ممنونم از اشاره شما، من در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر از نکاتی که فرمودید. من حالا یه سوال دیگه هم دارم، فکر کنم آقای دکتر کمالی و آقای دکتر دبا مطرح بکنن و بقیه عزیزان اگه فرصت بود من یه مقدار در مورد یه چند سوال در مورد جایگاهی ارسطو در کتاب شما دارم و نسبتی که شما به این فیلسوف مسلمان با ارسطو برقرار کردید که بشه شرح بکنم. آقای کدیور در اختیار شما، اگه میکروفون
بفرمایید. خیلی ممنونم آقای دکتر کاجی، سپاسگزارم آقای دکتر مازیار. استاد کمالی عزیز سلام عرض میکنم خدمتون، استفاده میکنی؟
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت سخنران بسیار محترم و دانا جناب آقای دکتر مازیار عزیز، همینطور جناب آقای دکتر کاجی و عزیزان دیگری که دور میز تشریف دارن. واقعا شروع خیلی خیلی خوبی بود پرسش دکتر کاجی عزیز و تاکید جناب عالی بر غنا و پرمایگی اندیشه و تفکر و تعقل در سنت ایرانی، نزد به خصوص نزد متفکران مسلمان ایرانی یا فارسی زبان یا عربی زبان مسلمان، برحال خیلی خیلی تاکید شایسته و به جایست. اگر هم اختلافی پیش آمده است، دست کم نزد من در این قسمت نبوده است و در ابتدا باید عرض بکنم که من متاسفانه کتاب حضرت عالی به دستم نرسیده که بخونم. اگر داشته باشم برای جلسات بعدی با آمادگی حاضر میشم، حرفایم پیشا پیش دارم، ولی صبر میکنم تا کتاب رو بخونم و فرمایش حضرت عالی رو بشنوم و در تناسب با اون صحبت با اون صحبت بکنم. فقط درباره بعضی نکته های تاریخی که فرمودید،
آقای دکتر کمالی فکر کنم شما میکروفونتون بسته است. شما آقای کدیور شما دارید صدای آقای دکتر کمالی رو؟ شما آقای دکتر مزیار دارید صدای؟
الان میکروفونشون بسته است کنم.
آره بسته است، فکر کنم دارن صحبت میکنن و متوجه نیست.
آقای دکتر کمالی روشن بفرمایید.
صدای من خدمتتون میرسه؟
آره الان هست آقای دکتر.
بله الان صدای شما.
بله یه دقیقه ما صحبت
کنم. باز میکروفون خاموشه نمیدونم.
نه میکروفون من روشنه.
آره من حدود یه دقیقه صحبت شما رو نداشتم. فکر کنم داشتید اون نکته تاریخی رو اشاره میکردید.
تاریخی. بله پس قدرشناسی من از بیانات جناب آقای دکتر روشن بود و همینطور از متفکر بسیار ارجمند و عالی قدر که دکتر سروش هستند، همینطور ایشون با کمال تواضع و احترام یاد میکنم و شایسته است که اینطور بشه. اما درباره نکته‌های تاریخی، یکی درباره این که جهود صفوان واقعا چه میگفته است. همونطور که فرمودید ما گفته های او رو فقط در نوشته های مخالفان داریم و اونا محل اعتنا نیست. یک اشکالی هست بین معتزله اولیه، یعنی معتزله قرن دوم و معتزله بعدی که قرن سوم و چهارم هست، قرن چهارم هستن عمدتاً. معلوم نیست که ربط تاریخی بین این دو گروه باشه یا نباشه. باز هم در این باره صحبت زیاد شده است. درباره کلام نفسی یا کلام نفسانی که فرمودید در نوشته های سید رضی یا سید مرتضی، دست کم من خاطرم نیست و اینطور که من یادم مونده بحث کلام نفسی از فخرالدین رازی است و بعدن البته متکلمان معتزلی مثل قاضی عزود ایجی در مواقف پاسخ اون رو دادن و اون مال قاضی عزود من قد هفتم اگر من اشتباه نکنم و نه مثل سیدین رضی مال قرن پنجم چهارم و پنجم. برحال اینا نکته هایی بود که میدونم ربط خیلی اساسی هم به بحث محتوایی جنابالی نداره، فقط به عنوان نکته های تاریخی حاشیه‌ای خدمتون عرض کردم. خیلی هم متشکرم، مشتاقم که فرمایش شما رو دنبال بکنم و حاضر بشم و استفاده کنم و بیاموزم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر کمالی عزیز، همیشه بهره میبرم از نکات شما. خب بله، اولا در مورد هر سه نکته فکر میکنم که حالا بجز نکته سوم کاملا با شما هم رأی هم، یعنی جهم رو ما نمیشناسیم و آثار خودش به دست ما نرسیده، دیگرانی آرایی رو به او منسوب کردن، اما خب شبیه سخنان جهم در این مسئله تکلم خداوند خب بعدی ها گفتن و از این جهت این که حالا دقیقا اینها رو گفته بود یا نگفته بود بر ما مشخص نیست، اما بالاخره این یه مبدأ تاریخی رو فقط برای ما روشن میکنه و اینکه این مسئله احتمالاً چگونه پیش رفت. و اون نکته دوم خیلی مهم و خیلی هم تاثیرگذار، یعنی که ما متاسفانه اصولاً آرای معتزلیان رو خیلی کم میشناسیم. میدونید که آرای کتابای اینا بسیاریشون از میان رفته و ما باز با خود آرای معتزلیان هم تا سال تا قرنها تا در واقع تا همین چند دهه پیش صرفاً و عمدتاً بر اساس منابع مخالفان اونها آشنا بودیم. منابع خود اینها کمتر شناخته شده بود یا کمتر یافته شده بود و کمتر روشون کار شده بود و در همین چند دهه اخیره که برخی از منابع اینا بهتر منتشر شد، بیشتر منتشر شد و آشنایی بیشتری با آرای اینها به وجود آمد و برای اینها اختلافاتی وجود دارن. و یه نکته خیلی حالا اینجا چون بحثش پیش اومد بگم اینه که اصلا این طبقه بندی که ما بین معتزلیان و اشاعره میکنیم و خصوصا اون صورت بندی که گاهی یا اون نسبتی که به اینها میدیم که یکیشون عقلگرا بودن یکیشون نسکرا بودن، این از دیدگاه من کاملا مردوده. یعنی هم یعنی اینجوری نباید فکر کنیم که معتزلیان مثلا اونجوری که معمولا برداشت میشه خیلی روشن فکر مثلا بودن، خیلی آزاد اندیش بودن، و از اون طرف مثلا اشاعره خیلی تفکر بسته و منجمد و نصیرایی داشتن. این حتما صورتبندی درستی از این جبهه‌گیری نیست. توی هر دوی این گروه ها آدم هایی بودن که گاهی آزاد اندیشتر بودن یا بیشتر پایبند تفکر عقلانی آزاد بودن و دسته دیگه بودن که خلاف این بودن. این رو باید حتما در شناسایی اینها لحاظ کن. اما اون نقطه سومی که فرمودید در مورد کلام نفسی، نه، کلام نفسی در واقع خیلی قبل‌تر از اینها هست. من اینجا توی کتابم آدرس در واقع بحث سید مرتضی رو آوردم. سید مرتضی در خصوص کتاب الملخص فی اصول الدین اونجا این بحث رو میکنه، همین بحثی که اصلا کلام یعنی چی. این که گفتم کلام، آیا این چیزی که اصلا عبارت نباشه، حروف نباشه، اینا نباشه، آیا ما اینو میشه گفت کلام یا نمیشه گفت، اونجا این بحث رو میکنه و ما اونجا بین متکلمان گوناگون این بحث رو داریم. هم تو کتاب بورسون بهش اشاره شده، هم من یک ارجاعاتی رو از جای مختلف آوردم. این تاریخ این بحث، یعنی مطرح شدن خود این ایده، حتما قبل از قرن 6 و 7، ولی اینکه حالا دقیقا در کدوم متنا باید ارجاع داده شده باید به اون متون رجوع کرد. ولی اون رأی سید مرتضی رو اونجا میشه دید که کاملا اونجا یک رأی معتزلی رو در همین مسئله کلام خدا زیل همین عنوان هم هست اونجا مطرح. متشکرم.
خیلی خیلی متشکرم. فقط بازم عرض کنم سید مرتضی کاملا موضعی که میگیره موضعی شبیه به معتزلیان زمان است، برای اینکه عرض کنم قاضی عبدالجبار معاصر او، الان یادم نیست که استاد او بوده است یا نه، به هر حال فکر میکنم متوفای 415، یعنی کاملا زمانی است که میتواند استاد سید مرتضی بشه. بحث کلام نفسی بود، نه اینکه کلام یعنی چی، جهل کلام یعنی چی، خلق کلام یعنی چی، آیا خداوند متکلم هست یا نیست. اینا بله، اینا مسائل تقدمی است. اینا از همون حرفایی که به جهمه بن صفوان هم منسوب هست استفاده شده است. اما بحث کلام نفسی ظاهرا صورت بندیش مال فخرالدین رازی است. البته من دقیقا یادم نیست الان، اینطور یادم بوده اگر حضرت عالی ارجاع دادید که البته مشتاقم که بخونم و استفاده کنم. کسی دیگری که در این بحث مهمه و ممکن است چون در کلام اولتون بود راجع به محاکات، ابن کلاب هست که او اتفاقا مقدم بر ابوالحسن اشعری هم هست، قرن سومه، ولی نه حرف معتزله رو میزنه نه حرف حنابله و حرف کلام الهی داره. به هر حال خیلی متشکرم. سلامت باشید. سپاسگزارم
جناب دکتر. بفهمن هر جای شما هستی.
سلامت باشید. بله، من این اقوال رو از همه اینا در خود این زمینه داره در همین کتاب که اونجا نظریه وحی در کلام اسلامی من اونجا آوردم و اونجا عبارات از اینا نقل شده دیگه. چشم، حتما یک جوری سعی میکنم کتاب رو با آقای دکتر کمالی برسونم.
لطف میفرمایید. ممنونم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم استاد کمالی عزیز. آقای دباغ رو من نمیدم، گوه جلسه رو تک کردن. آقای معینی سلام عرض میکنم خدمتون، در خدمتون هستیم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کدیور عزیز و همچنین استادان محبوب و گرانقدرم آقای دکتر کمالی، دکتر مازیار و دکتر کاجی عزیز. عرض شود که اولا من یک اشاره کوچولی بکنم. آقای ملکیان درباره نظریات فیلسوفان اسلامی نظرشون جوری که من فهمیدم این هست که اونها در واقع تقیه می کردند، یعنی مثلا به عنوان مثال به کلام الله بودن خدا، حالا به هر کلام الله بودن قرآن، حالا به هر تفسیری فیلسوفانه عرض کنم که یونانی متشخص و متشخص مثلا معتقد نبودن و عقاید خاص خودشون رو داشتن ولی برای بیان عقاید خودشون از آیات قرآن و روایات استفاده می کردن به عنوان یک تاکتیک برای مسون ماندن از جامعه فقها. این یکی. بعدم چنان که در چت هم نوشتم، تقریبا ما دیگه در این دوره‌ای که زیست می کنیم در مثلا خود قرآن آیه ای که به صراحت منع کرده باشه تعقل درباره این که، یعنی تعقل بروندینی درباره این که ای مؤمنان ای مسلمانان تفکر کنید درباره این که بالاخره این وحی چیست و پیامبر چگونه فردیست و کلام خدا چگونه کلامی است، این چنین نهی در قرآن نشده. لذا تعبد و تعقل همونطوری که بالاخره مثلا دکتر سروش میگه، اون تعبد ما کار غیر معقولی نیست، چون بالاخره دست کم با گواهی عقلای زمان پیامبر و بعد از او ما به این نتیجه میرسیم که پیامبر یک شخص عارف، عاقل، صادق و دارای تأثیر فوق العاده بوده، چنان که جزو خصوصیاتی که ملا صدرا برای نبی بر بیشمارد همین یکی استعداد و توان مکاشفه هست، دومی توان به زبان آوردن و به رشته کلام کشیدنش، و سوم قوه تمکن و تأثیر و اراده ای که بتواند این کلام رو دنبال بکند و مصادیق عملیش رو اجرا بکنه و دشمنان رو مورد قهر و عتاب قرار بده. اما پرسشم از جناب آقای دکتر مازیار عزیز این است که خب ما میدانیم که کسانی مثل ابو طالب مکی یا مثلا فرض کنید شیخ الاسلام انصاری یا غزالی، امام محمد غزالی، اینها در واقع آمدند و بین معرفت حسی که در واقع اون رو علم می نامیدند یا معرفت نقلی با معرفت مربوط به ماوراء عالم محسوس یا علم قلب تفکیک قائل شدن. یعنی گفتن ما علم نقل داریم و علم قلب یا عالم به اصطلاح محسوس داریم و عالم ماوراء حس. و بعد فارابی ملکی یا فرشته ای رو مطرح کرد به نام عقل فعال، و این رو ابن سینا هم پذیرفت، یا عقل مستفاد، و هر دو تن هم معتقد بودن که این استعداد اتصال به عقل فعال میتونه بدون نیاز به یادگیری و آموزش های قلبی باشه. به عبارت دیگه عقل قدسی هم داریم. میخواستم ببینم در زمینه اونچه که عقل مثبت و سهروردی هم با طرح عالم خیال به اصطلاح این کلام و منشأ کلام رو با تجربه های روحانی و دیدن یک سری رؤیاهایی و حضور در عالم خیال تبیین کرد. میخواستم ببینم نظر حضرت عالی آقای دکتر مازیار در مورد این عقل فعال نامیدن جبرائیل مثلا، و اینکه به یک معنا فارابی معتقده که همونطور که نبی میتونه با عقل فعال اتصال برقرار بکنه، فیلسوف هم میتونه با عقل فعال یا عقل مستفاد ارتباط برقرار بکنه، و و اون وقت به همین خاطر حتی صاحب لیاقت ریاست بر مدینه فاضله هم میشه و از این طریق یه جورایی با امامت در تشیع هم هماهنگ میشه. به هر حال در این جلسه آیا میتونید برای این بنده کمترین در مورد اونچه که فارابی از عقل مستفاد یا عقل فعال یا به قول ابن سینا عقل قدسی یا قوه حدس مینامد و همه اینها هم معتقدند که این عقول امکان رؤیت تصویر رو مهیا میکنه و به اصطلاح منزلات آسمانی، حالا یعنی از جایگاه ربوبی و الوهیت به شکل تصویر در واقع متجلی میشن. آیا چنین سخنانی در این جلسه در باب این عقول که عرض کردم طرح کردنی هست یا خیر؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای معینی عزیز. در مورد اون نکته اولی که در مورد آقای ملکیان گفتید، خب دیدگاه متفاوتی داشتن آقای ملکیان، ولی خب من خودم با اون دیدگاه که فیلسوفان و مسلمان تقیه می کردن حتما همدل و موافق نیستم. براتش اصلا نوع استفاده فیلسوفان و مسلمان از متون دینی جوریه که شاید راه نده به چنین فرضی، خصوصا که ما فیلسوفان متقدم اسلام رو بگیریم. یعنی اصلا شما وقتی آثار فارابی رو میخونید یا آرای ابن سینا رو میخونید، خود آثار رو میخونید، اصلا ارجاع به آیات و روایات اینقدر کم و نادره که گویی که نیستن. یعنی اصلا هیچ دغدغه جدی برای اینکه اینها آرای خودشون رو موافق با دین نشون بدن به این شکل که مثلا به آیات و روایات مثلا اونها رو مزین کنن یا اونها رو بیارن، یک دغدغه جدی براشون نبوده. به مثلا ابن سینا گاهی این بیشتر از فارابی به چشم میخوره، اما در مجموع این چیز زیادی نیست. و اگه جسارت اینها رو، یعنی جایگاهی که درش قرار گرفتن و در اون جایگاه از نسبت دین و فلسفه صحبت میکنن که من اگه بشه برخی از این عبارات رو در این دوره خواهم خوند، اگه اونها رو ببینیم، اصلا این که اینها چنین هم و غم میداشتن به نظر من در ذهن ما کمرنگ خواهد شد که اینا مثلا چنین کار بله خب اینا دین و قدرت بود در جامعه و اینا رو کافر مینامیدن، اینها در فشار بودند و حتما بنای این نداشتن که علیه دین حتی اگر مخالفش بودن مثلا بشونن. اما این که بگیم که اینا نسبتی که بین دین و فلسفه برقرار میکردن این شکلی بود که مثلا اون آیات و اینا رو می آوردن رو مثلا بودن بله ما هم به اینا اعتقاد داریم، مثلا چنین نوع استفاده ای توی این متون به نظر من دیده نمیشه. حالا خب اون قولیست که در اون باید با صاحب قول در واقع مجادله کرد. اما در مورد این نکته دوم که خب توضیح بود متشکرم. در مورد نکته سوم باید بگم که خب اینجا بحثای دقیقی باید مطرح بشه. بین همه این اصطلاحاتی که شما فرمودید تفاوت‌های باریکی هست، عقل مستفاد و عقل فعال و قوه حدس و اون قلب و اینا نزد این فیلسوفان به طرق گوناگونی استفاده میشه، معانی گوناگونی داره. خود عقل فعال که میدونید اصطلاح ارسطو بود، یعنی از فلسفه ارسطو گرفته شده بود، او به عقل فعال قائل بود. این عقل فعال تاریخ رو طی میکنه، تفاصیل گوناگونی رو در دوران باستان طی میکنه و به عنوان جزئی و یک مفهوم محوری خیلی اساسی از فلسفه ارسطو به دست فیلسوفان مسلمان، به دست فارابی میرسه. و بله فارابی اون رو معادل جبرئیل میگیره. یکی این جبرئیلی که در متون دینی گفته شده، این همون عقل فعاله. من در جلسه بعد حتما به طور مبسوط نقش این عقل فعال رو در فلسفه فارابی و جایگاه اون رو در شناخت فلسفی و شناخت دینی مطرح کنم خیلی بحث مهمیه، باید حتما در موردش صحبت کنیم و میریم در واقع به جلسه بعدم. عالم خیال اونام نکات مهمیه، حالا نمیدونم که چقدر برسیم که در مورد سهروردی هم اینجا صحبت کنیم. سهروردی من تو کتابم آوردم شاید تنها فردیه در میان فیلسوفان مسلمان که رأی نسبتاً متفاوت با بقیه فیلسوفان مسلمان در این قضیه که ما درش دخیلیم داره، که حالا اگر شد در جای اون رو مطرح میکنم و ربطی هم داره به این مفهوم عالم خیال و اینها، ولی من معمولا میبینم که دوستان اینجا دچار اشتباه میشن. شما دقیق گفتید در واقع فیلسوفان اسلامی از سهروردی به بعد به چیزی به نام عالم خیال و خیال منفصل به اصطلاح باور دارن. فیلسوفان قبل از اون فارابی و سینا نه تنها به چنین چیزی باور نداشتن، بلکه احتمالاً چنین چیزی با کل فلسفه اونا در تضاد. حالا بعد سر جای خودش از اینا بحث کنیم، اما اون نکاتی که فرمودید که نکات به نظرم خیلی مهمی هستن رو حتما سعی میکنم در جلسه بعد مفصول بهشون بپردازم، یعنی جایگاه عقل فعال در کل فلسفه ارسطویی، در فلسفه فارابی و جایگاه اون در شناخت فلسفی و پدیده نبوت. این نکته دقیقی هم هست اینجا که این خیلی قابل بحثه، اون بحثی که شما اینجا اشاره کردید در مورد ریاست نبی بر جامعه فاضله، که خیلی نکات ظریف اینجا توی این بحث هست که معمولا از چشم افتاده. باز اونجا گاهی گمان میشه که همین فیلسوفان اسلامی جای فیلسوف پادشاه افلاطون برای اینکه هماهنگی بین دین و فلسفه برقرار کنن پیامبر پادشاه رو یا پیامبر حاکم و یا امام حاکم رو گذاشتن، با اینکه در این جایگذاری که این نبی در فلسفه فارابی یا امام در فلسفه فارابی در جایگاه فیلسوف می نشینه، بحثای بسیار جدی و عمیق و دقیق فلسفی وجود داره که واقعا ریشه‌اش هم باز به خود فلسفه باستان برمی‌گرده. یعنی بحث‌هایی بود، مجادلات زیادی بود بر سر دیدگاه ارسطو و افلاطون و بحث الهیات سیاسی خصوصا در دوره رومی و اینها، و اینا کاملا مرتبط با این بحثی که فارابی در مورد نبی و ریاستش بر جامعه میکنه، که فکر کنم در این دوره متاسفانه نتونیم ازش صحبت کنیم. بحث خیلی مهمیه، فکر میکنم در یک دوره جداگونه یک بحث جداگونه بهشون رو باز کرد. خیلی ممنونم از نکاتی دو.
تشکر میکنم آقای دکتر مازار. کتابتون چه انتشاراتی منتشر کرده؟
نشر کرگدن.
آها بله، بسیار عالی، متشکرم.
خیلی ممنونم آقای معینی، سپاسگزارم آقای دکتر مازیار. یکی از دوستان روی استیج میبینم، من اسمشون رو متاسفانه نمیتونم تلفظش رو بخونم.
سلام، پارمن.
آقای پارمن عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام، خیلی ممنون، تشکر آقای مازیار به خاطر سخنرانی جالبتون و پرداختن به این موضوع مهم. من سوالی که دارم در خصوص تبیین وحی و نبوت با استفاده از تجارب نزدیک به مرگ هست. این اخیراً که خب میدونین زیاد تحقیق میشه، در دهه 70 تو آمریکا شروع شد، بعد تو این چند سال اخیر هم تلویزیون ایران پخش میشه، این تجربه ها بازگویی میشه. اینها خیلی جالب، توصیفی که افراد از اون تجربه هاشون دارند، دیده ها و شنیده ها، خیلی بعضی جاهاش آدم رو به یاد همون توصیف جهنم و بهشت در قرآن میندازه. حالا در کنار این اون تئوری آقای دکتر سروش رو هم لحاظ بکنیم که حالا به شکلی تفسیر پیامبر از تجربه بگیم که نبوی خودش هست یا بعداً رویاهای نبوی، حالا اینا رو داشته باشین که بعد لحاظ کنیم تاریخ این تجربه های نزدیک به مرگ، مثلا تا یه حدی اون اردویراف نامه ظاهرن همچون نامی داره که تو ایران قبل از اسلام بود، یا حتی اسطوره میر در کتاب جمهور افلاطون اومده، نمیدونم تا چه حدی با اون آشنا هستین، که ظاهرا یک سرباز یونانی بوده که تصور میشده مرده، در بین سربازان مرده هست، ولی بعد از چند روزی پا میشه میاد ظاهرا آتن رو روایت میکنه که چه دیده. که حالا چیزی که میخواستم سوال بکنم این هست که آیا در کلن سنت اسلامی، مشخصا فلسفه اسلامی، چیزی دیدین در خصوص در همین تجربه های نزدیک به مرگ صحبتی بکنن که و از اینها حالا سوال دوم یا فرعی اون که برای تبیین وحی استفاده کرده باشه؟
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. راستش من در متون فلسفه اسلامی نه، من هیچ جا ندیدم که اینها از چنین تجربه ای صحبت کنن، از تجربه افرادی که اینگونه باشن. البته در متون فلسفه اسلامی، حالا من توضیح خواهم داد در جلسه بعد، این باب تبیین وحی دقیقاً در یک بابی اتفاق میفته که در اون رویا و مکاشفات عرفانی با هم واقعاً، یعنی حالا به شرطی که در جلسه بعد خواهم گفت و اصلا یک طرف این صحبته که این بحث رویایی بودن و نظر دکتر سروش نیست، که نظر بدعت گذارانه جدید ایشون نیست، یک نظریه بسیار پرسابقه است در تاریخ اسلام که وحی یک امری است از صفت رویا و فلسفان مسلمان به همین اعتقاد داشتن. جلسه بعد اینو توضیح میدم. و اونا وقتی اصلا میخوان اینا رو تبیین کنن، این پدیده ها رو همه از یک صفت میدونن، یعنی رویا و مکاشفات عرفانی، تجربه های دینی و این تجربه وحی رو همه رو از یک صفت. اما اینکه در جایی مثلا اشاره کرده باشن به تجربه افراد که مثلا در تجربه نزدیک به مرگ داشتن، من در متون فلسفی خیلی کم دیدم. اصولا اصلا استناد به تجربه اشخاص رو در فلسفان متقدم که خیلی اصلا تقریبا میشه گفت من ندیدم و شاید نیست، در فلسفان متأخر اسلامی هست، یعنی مثلا تو باره ملا صدرا اینا یا تو همون سهروردی، تو سهروردی زیاده به این مکاشفات و شهود و اینا خیلی توجه میکنه، نقلایی میکنه خوابای خودش و رویای خودش رو گاهی نقل میکنه، رویاهای آدمهای دیگر رو نقل میکنه، به رویا خیلی اهمیت میداده. و از این بعد از این پس بین بعد از این که فلسفه اسلامی اتفاق میفته تو مراسطبا میشه نمونهاشو زیاد دیدم، من اونجا زیاد دیدم، ولی باز به خاطر نمیارم هیچ تجربه نزدیک به مرگی رو که اینها روایت کرده باشن. گاهی توی متون عرفانی به ذهنم میاد که چنین چیزی رو، شاید خیلی نکته جالبی که بریم تو اونجایی که دارن تجربه های دینی رو نقل میکنن ببینیم که چنین چیزی هست یا نه. تو ذهنم میاد چنین چیزهایی، برای این که کسی در آستانه مرگ بوده، چیزهایی رو دیده و برگشته و گفته، این هست. ولی میگم توی متون فلسفی من ندیدم و استناد به اونم که هیچ وقت ندیدم. در بود خود این مقوله، ببینید که تجربه نزدیک مرگ هم که مقوله خیلی پرمناقشه در فلسفه معاصر و دیدگاه خیلی زد و نقیزی وجود داره و شاید جا داشته باشه که در حلقه دیدگاه نو هم با این گستردگی موضوع توی ایران شاید یه جلسه به این بحث اختصاص داده بشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. اگه بشه من یک دو تا جمله اضافی هم بگم. این که اشاره کردین در کتاب‌های فلسفه اسلامی که اون معمولا فصل آخر، کتاب آخر این کتاب‌ها هم اختصاص داده میشه به همان منام و نبوت و معاد، این خیلی نکته جالبیه و از قضا همین، یعنی اینکه اینا رو از یک جنس میدونن، حتی در فلسفه مشایی به نوعی، در حالا در فلسفه اشراق و سهروردی که با عالم خیال منفصل و اینا، حالا به نظر میرسه که تبیین بهتری هست و همه این تجربه ها، حالا منظورم از تجربه نزدیک به مرگ هم صرفا اون نبود، بلکه تماس با عالم برزخ حالا به این شکلی، یعنی جدا شدن از روح از بدن و تماس با اون عالم. از قضا از این حیث به نظر میرسه که اون جریان اشراقی تو این خصوص نکات قابل تأملی دارن برای گفتن، یعنی در خصوص وحی. حالا شما گفتین که ظاهرا نرسیدین یا نمیرسین که به این موضوع بپردازین، حالا خواستم بگم که از قضا شاید خوب باشه اگه ممکن باشه به این بپردازین، یعنی همون عالم خیال و اشراق و اینا چطوری با این قضیه کنار اومدن. خیلی ممنون میشم.
علاوه بخشی از این بحث می‌پردازیم، بگم اون رأی سهروردی شاید نرسیم که برسیم، ولی بله حتما من یه جلسه‌ای هست که عنوانش رو گذاشتم تجربه‌های دینی ادراکی یا خیالی، اگه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، و اونجا حتما در مورد این صحبت می‌کنم که اینا این نوع تجربه دینی رو از چه سنخی می‌دونستن، تخیل اونجا چه جایگاهی داشت، حتما در مورد اینا مفصل صحبت. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای پارمن عزیز. آقای دکتر کاجی، فکر میکنم یکی دو سوال دیگه شما داشتید، فرصت داریم در خدمتتون هستیم.
آره خیلی خیلی ممنون، دارم استفاده میکنم. آره من یکی دو سوال دارم که به صورت خاص مربوط هست به فصل اول کتاب آقای دکتر مازیار عزیز، از جمله پاورقی که ایشون در صفحه 19 هست موزه ارسطو رو دارن در مورد رویا و خواب میگن و تمایزش رو با مواضع فیلسوفان اسلامی و به صورت خاص نسبتی که رویا و خواب با امر ماورایی برقرار بکنه. با توجه به اینکه ایشون هفته بعد این بحث رو خواهند داشت، من میذارم این پرسش رو هفته بعد میپرسم، ولی یه پرسش با ارتباط با این میپرسم، چون پرسش که میخواستم بپرسم هم در واقع همین بود و اون این است که خب حالا برای کسایی که دستی به نوشتن دارن میدونن نوشتن تو این حوزه ها مشکلات مشخص زیادی داره، تو واقعیت همین هست که راهکار راحتی نیست. از جمله مشکلی که من شاید اولین بار که کتاب آقای دکتر رو دیدم به ذهنم اومد و اونم اینه که آدم چیا رو مطرح نکنه، چون که اینقدر تو این گستره بزرگ هست، مثلا از کندی هست تا فارابی تا ملا صدرا و خب طبیعتا تا دکتر سروش و این یه عالمه گسترده رو در بر میگیره. بعدا آقای دکتر مجبور شدید شما به مثلا آرای فیلسوفای دیگه مثل یا روانشناسای دیگه مثل فروید و این هم اشاره بکنید، ویلیام جیمز اشاره بکنید در مورد همون بحثی که در مورد تجربه دینی هست، الان هم بهش اشاره بهش کردید. میخواستم با توجه به اینها همونجور که گفتم یکی از شاید چالش های روش شناسی جدی شما این بوده که چیا رو بیارید و چیا رو نیارید. اولا میخواستم سوال کلی بکنم، از یه مقدار چون خیلی از کسایی که تو این جمع هستن و بعدن آقای دکتر مازیار عزیز گوش میکنن فایل صوتی رو، کسایی هم که خودشون اهل نوشتنن و می نویسن، سخنرانی میکنن و شاید نکات روششناختی شما به کارشون بیاد، حتما به کارشون میاد با توجه به احاطه که شما هم در سخن گفتن دارید هم در نوشتن. میخواستم کمی از چالش هایتون برای نوشتن این کتاب بگید و به صورت خاص این که مثلا وقتی میخواستید به سراغ فیلسوفای یونانی برید، چون اونجا هم خود شما هم دیدم تدریس هم کردید و میکنید، یک دنیاییه و چیا رو باید بیارید، چیا رو نباید بیارید، چه جوری باید بیارید. اینها نکاتی هستند که فکر میکنم خیلی مهمن و فکر میکنم تجربیات شما و بیان اونها میتونه به کار نویسنده های مختلف خصوص نویسنده های جوان بیاد که میخوان در واقع تو این زمینه تز دکترا بنویسن، کتابی بنویسن، تز فوق لیسانس بنویسن. خیلی ممنون.
سلامت باشید. متشکرم آقای دکتر کاجی عزیز. این واقعا چالش بزرگی بود برای من و نمیتونم بگم که اصلا الان خرسندم، یعنی که تونسته باشم واقعا برای این چالش غلبه کرده باشم در کتاب. یعنی از این طرف لازم میدونستم که یا بحث اقتضا میکرد که آرای خیلی متنوع و متفاوتی اینجا تر بشه، چون یک وجه تاریخی داشتیم بحث که قدما چی گفتن و آرا اینجا هم متنوع بود هم بسیار بسیار پرسابقه بود. یعنی اگه بخوام در مورد همین بحث نسبت رویا و متون دینی یا تجارب دینی به طور عام هست ما بحث کنیم، واقعا باید بریم تا دوران باستان، تو سنت الهیات مسیحی، تو سنت الهیات یهودی، تو قبل از اونا اینقدر اقوال داریم و من اینقدر منابع پیدا کردم در مورد این بحث‌ها که واقعا یک مدتی متغیر بودم که باید با این همه منابع و این همه آرا چیکار کنم. من هم یک مشکل این بحث رو داشتم که اقوال و افراد زیادی بودن که میشد از آرایشون اینجا بحث کرد و من خب نمیتونستم همه این آرا رو اینجا بگنجونم و همین که خب نمیخواستم کتابم یک کتاب تاریخی صرف باشه، یعنی میشد یک کتاب تاریخی نوشت فقط در مورد مثلا آرای فیلسوفان، فیلسوفان مشایی در مورد وحی و رویا و نسبتش و ریشه های اونها رو هم پیگیری کرد. خب این بحث یک جور بحث فلسفی هم من دوست داشتم اینجا انجام بگیره، یعنی یک تعیین موضعی بکنم که نسبت خودم یا رأی خودم در مورد این آرا چیه، خصوصا که بحث دکتر سروش هم بود و خب خیلی فضای مجادله برانگیزی بود و دوست داشتم که یک اظهار نظری هم اینجا کرده باشم، فقط آرای تاریخی رو اینجا ذکر نکنم، با اینکه اون کارم خیلی خوبه و اصلا هنوزم من تو فکرم هستش که یک کتاب مستقل فقط در مورد اون بخش، یعنی فقط ذکر تاریخی آرا بنویسم و واقعا اینجای کار داره. به دوستان علاقمندم میگم این کار رو بکنن. در همون بحث کلام اگه شما همون فصل ورفسن رو ببینید میبینید که چقدر آرا متنوع است و چقدر آرا ناخوانده است، ضمن اینکه ورفسن چند دهه پیش اون کتاب رو نوشت بسیار از منابع اصلا تصحیح نشده بودن، چاپ نشده بودن و یک کتاب مستقل خیلی شاید مبسوط میشه در مورد نظریه های وحی در کلام متقدم نوشت، در کلام آقای دکتر کمالی به خوبی اینجا اشاره کردن. این ما همه این آرا رو گاهی مجبوریم یک کاسه کنیم، ولی خود این معتزلیان، خود این اشاعره متکلمان اینقدر دست دسته هستن، آراشون اینقدر متنوع، تطور تاریخی بسیار زیاد دارن و ما خیلی کم به اینها توجه کرد. متکلمان یه نوع رأی دارن، مفسران اینجا بحثشون مهمه، عارفان اینجا هستن، الان آقای معینی اینجا اشاره کردن یک نظریه وحی بر اساس اون دریافت قلبی که خودش باز یک بحث جداگونه ای هست شکل گرفته توی نظریه عرفانی که اونجا از مثلا کسی مثل ابن عربی از کشف تام نبوی مثلا صحبت میکنه، یعنی همصرف میدونه وحی رو با اون شهود عرفانی یا کشف عرفانی، اونجا هم بحث مستقلی داریم و میگم قبل از این هم واقعا همینجوریه. من خیلی با خودم کلنجار رفتم که چی رو بیارم و چی رو نیارم و فکر کردم که بنای کار رو روی فارابی، اساس کار توضیحیم رو روی فارابی و فلسفه اسلامی کنم بچینم، یعنی کفه فلسفه اسلامی رو سنگین کنم. توی فلسفه اسلامی هم رأی فارابی رو که خب پایه‌گذار و مؤسسه اینجا مبسوط شر بدم و بعد فقط اشاره کنم که بقیه فیلسوفان اسلامی هم این سخن فارابی رو جدی گرفتن، یعنی بر همین مش حرکت کردن و اگه اختلافی داشتن به اون اشاره کنم، دیگه وارد توضیح مفصل اونها نشن. و باز در بقیه فصل ها همینجوری، یعنی نمایندگان رو که شاید رأی جدیدتر و مؤسس دارن اونها رو ذکر کنم و از بقیه صرف نظر کنم، با اینکه واقعا همون فصلی که شما بهش اشاره کردید، یعنی اونها فیلسوفان غربی یا متفکران غربی که وحی رو یک امر رویایی میدونن، من در فصل دوم بهش پرداختم، بود خیلی خیلی مختصره. من فکر کردم که اینو مثلا بستش بدم، بعد اینم چه افراد زیادی رو بعد اینجا وارد کنم و اصلا کلش کتاب میشه و همینجوری صرف نظر کردم، گفتم یک بدنه استدلالی اصلی واسه متن قرار بدم که تو این بدنه استدلالی من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که بله این رأی رأی با سابقه بوده، افرادی بودن مؤسس که نظریه‌ای رو طرح کردن، این نظریه تطور خودشون داشتن که من دیگه خیلی اون تطورات نمی‌پردازم، اون بنمایه‌های استدلالی رو می‌گیرم و بعد در مورد این بنمایه‌های استدلالی قضاوت می‌کنم که ما در فضای معاصر، در دوره معاصر چه نسبتی میتونیم با اینا پیدا کنیم، اینا منسوخ شدن یا هنوز جدی هستند، اینا رو میشه جدی گرفت یا نه. ولی میگم اون واقعا کار تاریخی هم همچنان برای من خیلی جالبه و خیلی نکات ظریف و جالب، مهیج، اکتشافی اونجا هست، میشه بهش پرداخت.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال دیگه هم میکنم، بازم این بی ارتباط با این بحث نیست و اونم اینه که اون چه که برای من جالب بود بعد از خوندن کتاب، دوباره کتاب، چون قبلا همونجور که میدونید خونده بودم برای اون جلسه که بودید، اون این هست که خب ما میدونید تو دانشگاه هایمون خب طبیعتاً وقتی که فردی میخواد فوق لیسانس فلسفه بگیره، دکترای فلسفه بگیره، یه تقسیم بندی داریم با عنوان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. یه عده میرن گرایش اسلامی میخونن، یه عده گرایش غرب میخونن. ما خودمونم، منم مثل شما فکر کنم، غرب خوندیم، ولی خب وقتی فلسفه غرب هم خوندیم یه عالمه در واقع کورس و در واقع چیز برداشتیم، درس برداشتیم در فلسفه اسلام. یکی از حسهای من نسبت به کارهایی که تو زمین فلسفه اسلامی میشه، الان هم هستن پژوهشگران زیادی، اینه که آره فکر میکنم که خیلی واقعا نمیخوام، اصلا عادت ندارم همجوری یک کاسه کنم همه کارها رو، ولی خب ناامید کننده است دیگه. یعنی که ما کمتر، معمولا خیلی شفاهیان فلاسفه برجسته، یعنی فلسفه پژوهان برجسته اسلامی، بزرگاشون مثل آقای دینانی، مثل آقای اعوانی، خیلی شفاهیان. بعدن آنچه هم که می نویسن متاسفانه خیلی قابل استفاده نیست برای کار پژوهشی. و من دیدم این تو اثر شما هم نمود داره، یعنی که کمتر مثلا به کس و فلسفه پژوهای برجسته اسلامی ارجاع دادید. میخواستم، حتی ما واقعا میگم احترام میذارم بهشون، فکر کنم شما هم شاگرد همه عزیزان بودید، خود من هم شاگرد همه این عزیزان و بزرگواران بودم و استفاده هایی هم کردم، ولی میخواستم سریع اگه میشه نظرتون رو بگید. یعنی اینکه مثلا چرا نیست، مثلا وزن آقای دینانی تو این کتاب خیلی کمه، آثاری که آقای دینانی نوشته تو این زمینه مثلا. ببخشید اگه یه
معذرتی
دارید میتونید جواب ندید.
نه راستش من خیلی واقعا تعارف ندارم توی این مسئله. اولا بگم که واقعا فکر میکنم که این تفکیک فلسفه اسلامی و فلسفه غرب تفکیک مصنوعیه. اولا بله، فلسفه اسلامی یک مکتب ممتاز فلسفیه. من اول جلسه هم گفتم من به عنوان یک فلسفه جدی بهش اعتقاد دارم، اما این فلسفه یک دقیقاً جزء مهمی از اون کالبدیه، از اون پیکره‌ای که ما بهش میگیم فلسفه، از یونان با ارسطو شروع میشه و تا دوره معاصر میاد. شما اگه فلسفه اسلامی رو از این وسط بکشید بیرون، یعنی کسی که داره سیر آرای فلسفی رو میکنه، فارابی رو نشناسه، خصوصا ابن سینا رو نشناسه، تطوری که در مفاهیم یونانی به دست اینا اتفاق میفته رو ندونه، ماجرای فکر فلسفی رو، فکر فلسفی محض رو، حالا بهش میگیم مثلا فلسفه غرب و هر چی، به خوبی درک نخواهد کرد. من خصوصا تو همین رأی بگم، تو همین بحث که هستم بگم، واقعا برای خودم هم جالب این رب که چگونه همین نظریه فیلسوفان و مسلمان در باب وحی و متون دینی از طریق ابن میمون، یعنی فیلسوف یهودی سنت اسلامی که خیلی پیرو به فارابی و ابن سینا بود، خیلی متأثر از اینا بود، کاملا منعکس میشه در فلسفه غربی. یعنی اسپینوزا به طور خاص توجه میکنه به ابن میمون تو دقیقا همین بحث و چگونه آرای اسپینوزا تو این مسئله باستاب پیدا میکنه توی فلسفه هگل. یعنی شما اگه تو آرای هگل رو در باب دین بخونید، به نظرم اگه بخواد اون رگ و ریشش رو بگیرید باید برگردید و برسیم به این متون فلسفه اسلامی و اینا، بحثی که اینا در مورد تخیل ایماج نسبتش با متون دینی اینا برگزار کردن. میخوام بگم که این تفکیک اولا واقعا خیلی مصنوعی برگزار شده و هر طالب جدی فلسفه باید همه این سنت‌های فلسفی رو به قدر امکان جدی بگیره. در مورد نکته دومی که گفتید، بله باید بگیم متاسفانه فلسفه اسلامی یعنی باستانی فلسفه اسلامی در ایران وضعیت خیلی مناسبی نداره به چند جهت. یک جهتش اینه که خب جایگاه اصلی فلسفه اسلامی در حوزه‌های علمیه بوده و می‌دونید که خیلی هم سنت قوی، سنت جدی خواندن متون فلسفی اونجا وجود داشت و داره و ما مدرسان بزرگ فلسفه اسلامی داریم اونجا تا به امروز، کسایی که متن متون فلسفی رو خیلی خوب میخوان بخونن و هیچ طالب فلسفی فکر نمی‌کنم باشه که بخواد فلسفه اسلامی رو جدی بخونه و خودش رو بی‌نیاز بدونه از شهر و بحثایی که این مدرسان فلسفه اونجا میکن. اما چند اشکال وجود داره هم در سنت حوزوی هم بعد اشاره میکنم به سنت دانشگاهی سعی میکنم مقصر بکنم در حد وقتی که دارم. مشکل سنت حوزوی ما اینه که فلسفه اسلامی رو بی نسبت به تاریخ خودش و گذشته خودش و خصوصا فلسفه یونان میکنه، یعنی اینا جوری فلسفه فارابی و ابن سینا اینا رو میخونن که گویی ارسطویی نبود، گویی افلاطونی نبود، آشنایی بسیار دور و بعید با فلسفه یونانی دارن و این یک مشکل بزرگه برای فهم و درک و مواجهه جدی با متون فلسفه اسلامی. چون مثلا ما بخوایم بحث جوهر و عرض و مثلا همین قوه و فعل و ماده و صورت رو خوب درک کنیم توی متون فلسفه اسلامی، خب باید بدونیم که این مفاهیم در فلسفه ارسطویی چگونه شکل گرفتن، برای چی شکل گرفته بودن، چه تفاوت‌های اینجا پیدا کردن. این خیلی درک ما رو بازتر میکنه نسبت به این مفاهیم و این متاسفانه این وجود نداره. هم توجه به سنت یونانی اونجایی که فلسفه ازش آغاز شد و فلسفه اسلامی رو باید در نسبتی با اون حتما فهمید، این وجود نداره. نگاه تاریخی به خود تطورات فلسفه اسلامی در خودش وجود نداره. فلسفه اسلامی همین کتاب‌های فارابی و ابن سینا طرف‌های بحث خیلی جدی دارن به متکلمین، به متفکران زمانه خودشون. آره خود اینا دستخوش تغییر و تحول شده، فیلسوفان بعدی همینجور. متأسفانه این نگاه تاریخی برای اینکه پیدا کردن زمینه‌های این افکار وجود نداشته و حتی شما مدرس فلسفه اسلامی رو میبینید که خیلی جدی مثلا کتاب نفس ابن سینا رو میخونه ولی از رساله های دیگه‌ای که خود ابن سینا در مورد نفس نوشته گاهی بیخبره. یعنی اون سنت تعلیمی اونجا یک جور خاصی کتاب محوره که یک کتاب خونده میشه و کتاب دیگه‌ای اصلا بهش توجه نمیشه. این مشکل بزرگی و مشکل بعدی اینه که در فلسفه اسلامی که توی حوزه درس داده میشه یک تحول عجیبی اتفاق افتاده در دوران اخیر که این برای من خیلی تأسف برانگیزه و اون اینه که از فلسفه اسلامی یک بخشهایی گزینه شده و یک بخشهای مهمی از این فلسفه اسلامی کلن به حاشیه رفته یا درس داده نمیشه، کلن مقفوله. مثلا همین وقتی شما میخواید ابن سینا بخونید الهیات شفا میکنید یا وقتی مولا سلطان میخواید بخونید اسفار میخونید و اون بابهای متافیزیکی محض رو میکنید، مثلا همین بحث جوهر و عرض رو میکنید، بحث حرکت رو میکنید، بحث خدا و وجود و امکان اینا رو میکنید و بحثای بسیار مهم دیگهی که توی آرای اینا بود تقریبا اصلا درس داده نمیشه. راستش کتابای مثل طبیعیات و علم و نفس اینا کم درس داده میشه. بحثای مهمی که این فلسفه در همین حوزه‌ای مثل فلسفه دین، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق کردن، کلا البته اینا خودش توضیحاتی داره، فلسفه فن شعر مثلا که اینا یک نسبتایی دارن تو این فلسفه، اینا کلا نادیده گرفته شدن. یعنی وقتی ابن سینا درس داده میشه هیچکی توی حوزه نیستش که فن شعر ابن سینا رو هم درس یا همین رساله های مهمی از ابن سینا مثل رساله ازهریه درس داده بشه که آرای اصلی شاید فلسفه دینی ابن سینا اونجا گفته شده. و اصلا شما وقتی مثلا میرید پیش آقای مصباح، یک مدرس بزرگ فلسفه اسلامی بود، یک مدرس بزرگ فلسفه اسلامی بود، یک ذهن فلسفی خوبی داشت آقای مصباح برای تدریس مباحث فلسفه اسلامی، میبینید که یه تیکای اصلا گویی که این ابن سینا در مورد دین و وحی و نبوت و اینا هیچ نگفت، فقط ادله اثبات وجود خدا گفت، جوهر و عرض و اینا گفت و اونا انگار نبود اونجا. خب این مشخصه که فلسفه قدما اینجا به خوبی تفسیر نمیشه، چون در انسجام خودش دیده نمیشه، در ربطای تاریخی خودش دیده نمیشه. فلسفه دانشگاهی ما هم، یعنی فلسفه اسلامی در دانشگاه ما هم یک وضع عجیبی داره راستش، که من نمیدونم چرا دقیقا اینجوریه. میدونید که فلسفه اسلامی در دانشگاه، خب اول خب مدرسان حوزوی شاید برپا کردن، یک چهره درخشان اینجا مرحوم آقای مطهریه که باز به نظر من یکی از بزرگترین مدرسان و معلمان فلسفه است در فلسفه اسلامی. من به همه وقتی میگم فلسفه اسلامی بخونن و میگن که ما از کجا شروع کنیم، میگم از نوشته‌های آقای مطهری شروع کنیم، مثلا شرح مختصر منظومه ایشون که چه ذهن دقیق، چه بیان روشن، چه آشنایی عمیق و چه توجه اتفاقا تاریخی. آقای مطهری استثناست از این جهت، شاید بیستان معاصر که یکم نگاه تاریخی داشت، جدیدتر نگاه میکرد، خیلی معلم خوبی بود در فلسفه اسلام. اینا پایه‌گذاری کردن بحث فلسفه اسلامی رو در دانشگاه‌ها. ولی سنتی که بعداً اومد در دانشگاه، کسایی که اومدن کتاب‌های فلسفه اسلامی رو ترجمه کردن، مثل آقای ملک‌شاهی، مرحوم آقای ملک‌شاهی که این کتاب‌های مثلا ابن سینا رو ترجمه کرده، آقای سجادی، واقعاً این آثار تا حد خیلی زیادی غیر قابل استفادن، غیر قابل استفاده. و من تعجب می‌کنم که چرا، واقعاً نمی‌دونم. یا مدرسان بزرگی مثل همین آقای دینانی که شما اشاره کردید، که خب یا آدم استخونداری هست در فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی نزد بزرگان یاد گرفته و خب یک تعریف ارجمندی داره در فلسفه اسلامی که رساله دکتریش بوده، بعد از یک مدتی شما میبینید که دیگه اون تحقیقات و استوار رو در فلسفه اسلامی نمیشه اونجا دید. در مورد همین که شما اشاره کردید بگم، آره من واقعا اونجایی که میخواستم آرای سهروردی رو ذکر کنم، هرچی نگاه کردم که یک نقل قولی استنادی از کتاب آقای دینانی بتونم پیدا کنم، دیدم که واقعا این کتاب رو کتاب سهروردی شناسی جدی دانشگاهی نمیشه تلقی کرد. این که چرا این اتفاق افتاده، خصوصا خب این فلسفه اسلامی در دانشگاه بعد از انقلاب کم شدت و قوت گرفت و چرا جدی نشد، چرا هیچ تحقیق آکادمیک جدی ما اینجا نمیبینیم، نه تاریخی میبینیم نه فلسفی میبینیم و اینا، من دلیل خیلی واضحی واسش ندارم، به جز این که اولا سنت دانشگاهی ما از سنت حوزوی ما گسیخته است، من نتونستم با هم رابطه خوب برقرار کنن، ما کلا نتونستیم سنت رو، میراث قدما رو خوب بخونیم و منتقل کنیم به دانشگاه ما. دانشگاه ما ارتباط خوبی با تاریخ خودش نداره و معیارهای متاسفانه کار عالمانه در دانشگاه ما به بالکل یکم پایینه، متاسفانه دیگه. من حتما چهرهای درخشانی هستن، کارهایی هستن، خصوصا کارهای درخشانی رو دانشجویان ما انجام میدن در این سالهای اخیر، من با آدم اینا صحبت کردم، اما خصوصا در میان نسل اساتید و اینها استاندارد کارهای آکادمیک کم، ارتباط با دنیای معاصر پژوهشی خیلی کمه و اینا خب اثر میذاره دیگه. اینجوریه در مجموع، درست میفرمایید، من نتونستم واقعا با اینکه خب اینا بحثای خیلی جدی هستن، من اینو بگم که از اثرات بحثای خود دکتر سروش و این از اهمیت کار آقای دکتر سروشه که خیلی از این توجه ها به این متون گذشتگان هستن، به اینکه اینا چی گفتن، ابن سینا در این مورد چی گفت، فارابی تو این زمینه چی گفت، ملا صدر تو این زمینه چی گفت، به خاطر بحث و جدل با دکتر سروش مثلا در همون حوزه‌های ما هم ایجاد شد. یعنی اصلا متون کسی نمی‌رفت که بخونه، این آرا رو اصلا کسی سراغش نبود اینا رو جدی بگیره، یک کسی یک رأی رو مطرح کرد، تازه اینا رفتن پیدا کنن که ببینن که چی گفته بوده اصلا، و تازه با این دغدغه که یک دغدغه جدلی هم بود مثلا توجه بعضی ازتون پیدا شد. ولی خب باید اشاره کنم نسل‌های جدید دارن میان، آدم‌های بسیار جدید دارن میان، در همین سهروردی که اشاره کردم مثلا یک کار درخشان داره آقای یزدان پناه، یکی از مدرسان درجه یک عرفان نظری ابن عربی و سهروردی است، رحمت‌الله صدات به حوزه کتاب خیلی درخشان نوشته سهروردی در مورد سهروردی، این کار پژوهشی خیلی خوبیه، فکر می‌کنم یه جایی احتمالاً بعد بهش اجازه داده باشم توی کتاب. اینا هم هستن، اما مطمئنم که از این پس زیادتر از اینا خواهیم دید.
خیلی خیلی ممنونم از پاسخ درخوردون و من دیگه سوالی ندارم. سوال زیاده ولی فکر کنم شما خسته شدید و وقتم کمه. حالا اگه آقای دکتر کمالی، آقای کدیور شما نکته‌ای میخواید اضافه کنید و از آقای دکتر کمالی هم بخواید یا خود آقای دکتر مازیار اگه نکته.
نه خواهش میکنم، در خدمت اساتید هستیم. جناب آقای دکتر کمالی، آقای دکتر مازیار اگر نکته پایانی دارن میشنویم.
آقای کدیور، من فقط اگر اجازه بدید یه نکته عرض کنم که آقای دکتر مازیار انشاءالله در جلسات بعدی اگر خواستن یه مقداری به صلاح تشریحش بفرمان. این نکته که از واحد، از موجود واحد نمیتواند موجودات کثیر صادر بشود، گرچه مثلا گره متکلم بودن خداوند رو میگشاید، ولی اون وقت خلقت کل عالم هستی، یعنی بجز آیات قرآن، رو دیگه خیلی مشکل میکنه. توجه دارید به این موضوع دیگه؟ یعنی اون وقت دیگه این سوال پیش بیاد که پس این تنوع و تکثری که ما در عالم هستی مشاهده میکنیم چگونه از یک موجود واحد به نام خداوند ناشی شده و صادر شده و خلق شده. این یه نکته است. چون در بیاناتتون فرمودید که یکی از ادله اینه که از موجود واحد جز موجود واحد صادر نمیشود و این خب خلقت، یعنی تنوع و خلقت عالم رو یه مقداری مشکل میکنه. یه اشاره کوچولی هم میکنم به این دوستی که عزیزی که اشاره کردن به مسئله تجربه مرگ. ما یافته های نوروساینس و این علوم شناختی مدرن هم نبایستی نادیده بگیریم. خیلی از این کسانی که مدعی شدن که در تجربه مرگ روح از بدن اونها جدا شده و توانستن جسم خودشون رو ببینن و یه اشرافی پیدا کنن، و اینها بعد که آزمایش های دقیق تری صورت گرفته و گفتن خب حالا بگو ببینیم مثلا پشت این کمدی که بودیم چی بود، مثلا زیر این چی بود، معلوم شد که نه، این خروج روحی صورت نگرفته و اصلا روح چیز خارج شدنی نیست. و بنابراین به این معنا که در اون حالت مرگ شخص یک حقایقی رو دریافت میکنه، از نظر نوروساینس به درستی و به حق مورد انکار قرار گرفت. البته من خیلی هم نمیپسندم هم به چیز رو به نوروساینس ارجاع دادن و کمک گرفتن، ولی مکاشفه های روحی و حالات وحیانی و تجربه های عرفانی خیلی تفاوت داره با اون چیزی که برنامه هایی هم درست شد تحت عنوان تجربه نزدیک به مرگ. در زمینه فرمایش آقای دکتر کاجی هم که وضعیت جامعه دانشگاهی ما و جامعه حوزوی ما در زمینه وحی‌شناسی و قرآن شناسی و بالاخره پیامبر شناسی و اینها چجوریه، واقعا ما یادمون نباید بره که ما بالاخره با به اجتهاد و تعمق و خلاقیت و نوآوری یه مقداری مسدود و محدود همین نظریه کلام محمد، رویای محمد صلوات الله علیه. این یواش یواش داشت دکتر سروش می برد که آقا حضرت عظما به اصطلاح نمیدانم چه شد که محبت کردن در یک سخنرانی در شیراز، گفتن که در برابر نظریات تازه تکفیر نکنید و سعی کنید با ادله پاسخ بدید، که این شد یک حسنه ای از
یعنی یک حسنه کمیابی در کارنامه حسنات ایشان. و یه نکته دیگه هم این که فیلسوفان اروپایی به دلیل اینکه خب مسیحی بودند، البته این رو من یه جورایی حدسی عرض میکنم، اگر خطا میکنم آقای دکتر کمالی تصحیح بفرمان، منهای حالا اسپینوزا که تعمق بیشتری کرد، ما در عالم اسلامی هست که قرآن رو معجزه میدانیم و بنابر این کلام الهی میدانیم و اون وقت کاوش میکنیم که اگر کلام الهی است پس پیامبر چگونه اون رو بیان میکنه یا چه نسبتی بین شخصیت پیامبر، نفس پیامبر، اراده الهی و این که مثلا فرض کنید چون خیلی تجدید اراده هم در مورد خداوند همونطور که فرمودید محاله، یعنی اینجوری که یه واقعی پیش بیاد بعد جبرئیل بپره بره سوال کنه و بیاد حکمش رو بده، این به خاطر این بوده که خب ما قرآن رو مقدس و معجزه میشماردیم و تألیف خداوند یعنی مولود خداوند، مخلوق خداوند به یه معنا، حالا کاری به اون نزاع اشاعره و معتزله ندارم، ولی انجیل و تورات به این صورت نبودن. انجیل و تورات بیشتر یه نوع شرح حال و زندگی نامه حضرت عیسی و حضرت موسی بوده است. بنابراین من نمیدونم آیا مثلا فرض کنید نولتکه وقتی که میخواد از قرآن سخنی رو نقل کنه میگه قرآن میگوید، نمیگه محمد صلوات الله علیه میگوید، نمیگه خدا میگوید، میگه قرآن چنین میگوید. بنابراین گمان میکنم همین فیلسوفان اسلامی خودمون به اصطلاح در این زمینه احتمالاً تعمق بیشتری کردن. در واقع دکتر سروش در نظریه رویاهای رسولانه با یه پارادوکس هم مواجه بود، از یک سو باید اثبات میکرد که نوآوری چندانی نکرده و سخنی که گفته خیلی تازه و بدی نیست و این معانی در سخنان فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و ابن میمون هم یافت میشود، از یک سو باید بالاخره یک اظهار ابتکاری هم میکرد که بله من در این حال یک چیزی بر نظرات اون بزرگان افزوده ام. ببخشید، خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای معینی. آقای دکتر صحبت پایانی دارید؟ آقای دکتر کمال در خدمت شما هم هستید.
بزرگوارید، من تشکر میکنم از آقای دکتر مازیار عزیز و همه عزیزان. به سهم خودم جلسه سخنرانی ایشون هست، بنابراین نیست که نظرات متعدد دیگری هم عرضه بشه، همه برای شنیدن صحبت آقای دکتر مازیار و احیانا طرح پرسش آمده. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. آقای دکتر مازیار صحبت پایانی دارید شما؟
همه دوستان تشکر میکنم، امیدوارم که بحث و گفتگویی که داریم جدی باشه. ممنونم، تا انشالله هفته بعد.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این جلسه ما رو همراهی کردن. انشالله فردا شب اولین جلسه از درس گفتار برابری و جانبداری با حضور آقای دکتر حیدری برگزار خواهد شد. خدا نگهدار همه عزیزان باشه.